انرژی اتمی امروز به طور رسمی یوکیا آمانو دیپلمات ژاپنی را به عنوان رئیس آژانس وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد. وی جانشین محمد البرادعی مصری تبار که ریاست آژانس را 12 سال بر عهده داشت می شود. یوکیا آمانو از سال 1972 سمت‌های ارشد و عالی رتبه را در وزارت امور خارجه ژاپن داشت و او دارای سوابق عمده در سیاست خلع سلاح، منع گسترش تسلیحات اتمی و انرژی اتمی است. کار در سفارتخانه‌های ژاپن در واشنگتن، بروکسل و وین از دیگر تجربه‌های کارنامه حرفه‌ای اوست. قرار است وی کار خود را به طور رسمی از ماه دسامبر آغاز کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین این نکته را عرض میکنم که اگر مایلید درباره ایران و اوضاع ایران و ایرانیان داخل و خارج از ایران مطلبی را به صورت پرسش داشته باشید، در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خشکم بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر، من یه سری سوال کلی از شما داشتم ولی که اونا رو الان نمیبرسم بخاطر اینکه من همین الان یه مشکلی واسم پیش اومده و راجع به این مشکل الان هم میخوام با شما صحبت کنم. من 25 سالمه، بعد با مادر پدرم کلن، یه برادر دارم که از خودم 2 سال کوچیک‌تره و کلن من توی خونه خیلی مشکل دارم. الان دوام شده ساعت 2:30 شبه، از خونه اومدم بیرون و زنگ زدم که راجع به این دوام با شما صحبت کنم و بپرسم که باید چی کار کنم. من کلن از نظر مالی هیچ مشکلی ندارم، ولی که یکی از مشکلاتم که نمیتونم از خانواده جدا شم اینه که منو تامین مالیمو پدرم میکنه، یعنی که خودم کار نمیکنم.
تو چطور میتونی بگی من مشکل مالی ندارم وقتی آدم رو پای خودش نایستاده؟ همیشه مشکل مالی داره عزیز. چون وقتی آدم میگه من مشکل مالی دارم، یعنی از نظر مالی میتونم خودم رو اداره کنم. حالا اون مسئله نیست. خب حالا بخوام بگم
مثلا از نظر ظاهر قضیه بود.
اوکی عزیز. خب
بعد اینکه آقای دکتر، من کلا همیشه مشکلم تو خونه این بوده که احساس میکردم که مادرم بین من و برادرم خیلی فرق میذارم و میدونستم که مقایسه کردن کار اشتباهیه، اما همیشه این کارو ناخودآگاه میکردم به خاطر اینکه نمیتونستم که این کار نکنم. یه چیزایی به نظرم خیلی فاحش بوده.
نه خب آخه صبر کن. اولا دو تا نکته عزیز، کی گفته که ما تو دنیایی هستیم که رفتار آدما عادلانه و منصفانه است؟ کجا عدالت برقراره؟ یک. دو، اصولا در یه جامعه مانند ایران معلومه پدر و مادر، نه اینکه درسته غلط بد خطرناکه، بین پسر و دخترشون تفاوت قائلن. خب این که واقعیت، من اگر فهمیدم که مادرم یا پدرم این تفاوت ها رو قائله، یا مثلا او رو دوست داره منو دوست نداره، این کار به او اجازه میده من اجازه، خب به عنوان یه واقعیت میپذیریش. چرا میری چرا تو مقایسه نگاه میکنی؟ میتونم بفهمم که مسئله است، ولی اینو آخه این یارم زندگی شده به خاطر اون به هم نمیرزه عزیز. شما فرض کن که پدر یا مادر میگن برادر شبم نیومد خونه، نیومده ولی تو باید ساعت 6 خونه باشی. میفهمم مقایسه است، درستم نیست، با تا موافقم، ولی هم با توجه به جامعه ایران هم به هر حال این پدر مادر تو هستن، ولی قرار نیست دارم به خاطر اینکه خودشو به هم بریزه عزیز.
درست بود، ولی آقای دکتر من همیشه این مقایسه هم میکنم واسه اینکه من به نظر خودم و کلا به نظر اطرافیان خیلی دختر خوبی بودم. من خیلی کارهایی که بچه های دیگه میکنن نمیکنم، آبروریزی نمیکنم، همیشه مایه افتخار بودم. میدونم که این کار، یعنی که الان از صحبت های شما بعد چند جلسه فهمیدم که غلطه، ولی که من همیشه بین مادر پدرم بودم، یعنی که من دوست مادرم بودم، همیشه سرویس های زیادی دادم، گذشت های زیاد کردم و همیشه فکر میکردم به خاطر این قضیه که من انقدر دختر خوبی بودم، خب از حقم نبوده که مثلا مامانم انقدر بین من و برادرم فرق بذارم.
اما تو چه زمینه فرق بذارم؟ بدترین تفاوتی که بین تو و برادر میذارن چی عزیز؟
مثلا دقیقا کاریو که اون میکنه، من مثلا دارم میگم خب سیگار کشیدن یه کار عرف جامعه است که اشتباهه. خب من الان بعدم از من کوچیکتر سیگار میکشه، نمیدونم خیلی کارهای دیگه ای میکنه که از نظر عادی درست نیست که من یک دونه اون کارا رو نمیکنم. یعنی که من جواب خودم رو پس دادم، یعنی که جوابم، یعنی که روسفیدشون کردم، بچه مثبتی بودم. اما به قول شما مثلا همین قضیه بیرون موندن رو که گفتین سر سوزن کارهایی که اون اجازه داره انجام بده، با اینکه من میگم رو سفیدشون کردم و جواب مثبت دادم، من حق ندارم انجام بدم. خب مثلا این یکی از تفاوتاییه که میذارم.
خب عزیز آخه میفهمم. حالا بیا از تو یه سوالی بکن لطفا دقت. فرض کن تو خونه ازدواج کردی، دوتا بچه داری 18 ساله، یه پسر و دختر دو قلو، شب اینا نمیان خونه، نگران کی بیشتر میشی؟
نگران نمیدونم.
ببین عزیز تو من بگو، الان تو دوتا خودت ازدواج کردی 40 سالته، دوتا پسر و دختر دو قلو.
فکر میکنم بیشتر نگران دخترم.
خب پس عزیز ببین یه سرم به اونا حق بده. بعدم تو خیابون و تو کوچه شما اگر برادر تو ساعت 11 بیاد، مردم چی میگن؟ تو ساعت 11 بیای چی میگن؟
درسته.
خب پس یه مقدارم اینا رو یعنی من نمیگم اینا درسته، ولی میخوام بگم که
تو باور کن من خیلی بهشون حق میدم، یعنی که من همیشه سعی میکنم خیلی خودم رو جاشون بذارم، یعنی باور کنین که این کار میکنم، اما نمیدونم چطوری قبول کنم، چون که خب من میبینم که من این بچه های دیگه نیستم، اونا اینو بعد از این همه مدت.
نه ببین، نه صبر کن، من نگفتم تو خودتو جای اونا بگذار. دیدی که من چه بلایی سرت آوردم؟ خودتو جای خودت گذاشتم. من گفتم تو 40 سالته، تو به من بگو. آخ ببین عزیز یه مقدارم جمله‌مو باز تکرار میکنم، من حرف تو رو میفهمم، خیلی هم با این حرفا به این صورت موافق نیستم، اما هم واقعیت اونا رو بدون که در کجا قرار گرفتن هم دارن این کارو میکنن. اینم که تو بگی من ناراحتم، احساس خوبی نمیکنم، خشمگینم، میفهمم، ولی نه اینکه از پا در بیای به هم بریزی. این مثل اینکه مثلا فرض کن تو 1000 تومنت گم بشه، هر روز بزنی تو سر خودت مثلا یه ساعت.
بقیه
حالا کی هست این دوستت؟ حالا این دوستت کی هست که اینقدر داره
ترمون شد؟ نه دختر خاله من اومدم دم خونه.
به دختر خاله بگو اینقدر دخالت نکنه. دختر خاله بگو حرفای خودشو بزنه و حسابشو برسم.
بعد اینکه آقای دکتر من الان یعنی که من این مشکلی که داشتم از بچگی که من همیشه فکر میکردم که مامانم خیلی مظلوم بودن و اینکه بابام خیلی ظلم کردن در حق مامانم، بعد اینکه من چون که خیلی بابا منو دوست داشتن همیشه زبون مامانم بودم، توی همه چی خیلی طرفداری مامانم کردم، خیلی حق مامانم رو به خیال خودم از بابام گرفتم، خیلی بین مامانم و بابام واسم، و الان با اینکه میدونم این کار غلطه ولی انقدر که از بچگی این کار زیاد انجام دادم که خیلی سختمه جلوی خودم بگیرم و هنوز این کار میکنم.
نه ببین عزیز، صبر کن، من اگر رفتم زیر ماشین دست و پام میشکنه، این یه طرف. اولا نمیتونم بگم هنوز میخوام برم، بعدم میخوام باز دوباره فکر کنم که چجوری برم زیر ماشین. عزیز، کاری که مادر و پدر با تو کردن که تو رو در وسط گذاشتن و تو دوست اونا بودی و نمیدونم مشاور بودی و واسطه بودی و دلالشون بودی و اختلاف حل کن و مأمور سازمان مللشون، حتما اشتباهه، اون به تو و همه آسیب زده. اما الان که تو 25 سالته که قرار نیست عزیز خودتو باز مجبور بدونی به انجام یه کارا. تمام سلامت روانی من تو این است که ببینیم انتخاب الان چی. انتخاب 5 سال قبل و 15 سال قبل، خب انتخاب 5 سال قبل و 15 سال قبل بوده، تمام شده رفته. تو الان باید انتخاب الان تو بدونی چی. خیلی خب، یه روزی تو واسطه این کارا میشدی، اشتباه بوده، آسیبم خوردی، بسیار خوب، بیا کنار حالا دیگه و بعدم یه کمک بگیر که اون زخم و دردایی که داری رو بتونن کمکت کنن از بین ببرن. دلیل نداره هی بمونی رو گذشته. عزیز، تو که نمیتونی با 25 سال گذشته یا 20 سال گذشته زندگی کنی. کسی نمیتونه کاری برات بکنه. مثل که تو بخوای تمام غذای 25 سال گذشته رو هم بریزی بخوری. نکن. حیفته. ببین، تو حال رو داری و آینده رو. حال رو داری و آینده رو. تو موندی تو گذشته. خب مثل آدمی که بره تو قبرستون تو وسط مرده‌ها زندگی کنه.
درسته.
وسط مرده و قبرستون نه، گذشته رو خاکش کن. به من میگی بد بوده، درداور بوده، رنجاور بوده، همه رو قبول دارم، اذیت شدی قبول دارم، ولی تو اگه الان قرار نیست به خاطر درد 3 ماه قبل و 3 سال قبل و 13 سال قبل حالا رنج ببری، آخه این که درست نیست. من یه روزی 15 سال قبل یه میخ رفته تو پام، حالا باز دو مرتبه یه میخ بگیرم بکنم تو پام، تازه بیشترم بکنم بشتم عر بزنم. نه، نگاهت به موضوع درست نیست. من حرفای تو رو میفهمم، دردت رو، رنجت رو، حست رو، احساست رو میشه کاملا فهمید، ولی راه حلشی نیست. مثل که من به تو برگردم بگم مثلا پام شکسته، خب حالا مثلا فکر کنین این کتاب بخونم یا اون کتاب، چه ارتباطی اینا با هم داره؟ ما به پیام ها رسیم. اگه دلت میخواد صبر کن، پیام ها رو بشنویم با هم یه ذره بیشتر صحبت.
بله، اگر میشه.
حتما. شور هست. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
حامد نیکبهی برای اولین بار در مجلس شنبه 3 اکتبر ویلشر ایگلفیلد بیان نوین از موسیقی ایران با تلفیقی از موسیقی بین‌المللی و اقلامیون. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط سایت رادیو جوان .com/حامد نیکبهی یا شماره تلفن 310-994-7930 و 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو ببخشید آقای دکتر.
جانم،
بعد اینکه آقای دکتر من مشکلم هم در رابطه با برادرم بود که میگم از اونجایی که من خیلی سرویس میدم و خیلی گذشت میکنم و خیلی دخالت میکنم تو کار همه، در همه که من حتی واسه دوستام هم مامانم دیگه، چه برسه واسه برادرم، یعنی که من همیشه دوست خوب و مورد اطمینان همه.
آخه ببین عزیز، سب کن. آخه قربونت، اینا مریضی میاره. آخه ما
خب من الان فهمیدم که اینا اشتباه آقای دکتر، ولی که خب... یه مدت اصلا یه جوری هم عادت شده بود، هم باعث افتخار بود، مثلا خوشم میومد.
خب نه، خب نیست عزیز، مثل این که من تو زندگیم هی برم خونه همسایه رو جارو کنم، تازه اونام نمیخوان جارو کنن، دو دفعه جارو کنم، ظرفای مردم رو بشورم. آخه ما قرار خودمون زندگی کنیم، ما نمیدیم برای دیگران زندگی کنیم یا زندگی دیگران رو بکنیم. هر کی باید زندگی خودش رو بکنه. آخه این دخالت و تجاوز عزیز، و اصلا حسنی نداره. آخه تو مأمور آتش نشانی نیستی ببین کجا آتش گرفته بری، اون یه کار یه آدمی شغلشه. ولی بعد تو که نمیتونی برگردی بگی هر کدوم از دوستان که یه جایتون آتش گرفت منو خبرم کنین، و بعد بری اونجا، و بعد ببین عزیز علتش فرار از خوده. تو میخوای جهان رو حس نکنی، احساس نکنی، مسائل و مشکلات خودت رو که در داوره رو حل نکنی، بری سراغ مسائل و مشکلات دیگرانی که از چون از راه دور است و مثل یه فیلم ایست کارم تو سینما میبینه، اونقدر اذیت نشی. آخه این کار درستی نیست. بعدم ببین عزیز، روزی که ما بین 5 تا 7 سالی یه آسیب ببینیم، یک نقش و یک رول رو انتخاب میکنیم برای زندگی. یعنی مثلا تو اومدی الان نقش نجات دهنده و کمک کننده رو انتخاب کردی، تا آخر عمرمون هم بریم تو نمایشنامه‌های دیگران این کارو میکنیم، بعدم تئاتر خودمون رو میذاریم اونو اونجا بازی کنیم. تمام عمرمون از واقعیات و حقایق و از خودمون دور میشیم. این یه نوع فرار از خود. فکر کنید آدمایی که مواد مخدر مصرف کنن چرا میکنن؟ برای که زندگی خودشون رو حس و احساس نکنن. آدمایی که میرن روزی 16 ساعت درس میخونن یا کار میکنن چرا این کارو میکنن؟ برای که میخوان نفهمن چیزی به اسم زندگی وجود داره. یعنی اینا درست نیست. حالا تویی که متوجه شدی، منی که فرض کن تا به حال راه اشتباه میرفتم، اذیت میشدم، دیگران رو اذیت میکردم، حالا یه کسی آدرس بهم داده باید خوشحالم باشم، گرای تازه رو بیارم. تا حالا قصه دار شدی که در گذشته چیکار خوب کردی؟ گذشته رو که کارش نمیشه کرد. تو میتونی به غذای دیروز چیزی اضافه یا کم کنی؟ نه. پس من چیزی رو که هیچ تغییری نمیتونم بهش بدم چرا توش بمونم؟ تو به من بگو الان چه مسئله مشکلی داری؟ اونو میشه گفت. ولو جان،
الان من امشب طبق معمول همیشه مامان بابام با هم دیگه دعوای خیلی خیلی بدشون شد و با اینکه من با مامانم قهر بودم به مدت 2-3 هفته است، باز اومدم جلوی بابام و ناخودآگاه شروع کردم طرفداری مادرمو کردم، ولی که بعد دوباره که مامانم با بابام بحثشون شد برگشتم به من فحش دادم و من جوابشون رو دادم و برادر کوچیکم واسه اولین بار اونم میگم برادری که من به خیال خودم واسهش خیلی سرویس دادم و خیلی گذشت کردم اومد تو صورت من فحش داد و دست رو من بلند کرد و واسه اولین بار این اتفاق تو خونه ما افتاد. من نظرم بهش میرسید که بزنمش، نمیتونستم جواب فحشایی که داره میده بدم چون که من تو ذات من دیست ننگم. من انتظار داشتم که به خیال خودم که انقدر بچه خوب گره حداقل مامانم بیان تو روش واسه، ولی که
عزیزم شما عزیزم آخه ببین قربونه برم، من و تو که نمیتونیم موضوع رو عوض بکنیم. ببین اولا پدر و مادر تو که دعوا میکنن اصلا موضوع تو نیست، به تو هیچ مربوط نیست، دخالت تو نه به تو کمک میکنه که اصلا نمیکنه، تو رو از پا در میاره، رابطه اونا رو هم خرابتر میکنه.
درست.
آخه این شماره یک. دوم برادر اومده این حرفا رو زده، بسیار بیخود کرده و بیخود زده و کاری که کرده، ولی اونم بفهم که اونم توی همچی خونه ای که همه دارن کارای غلط میکنن، اونم داره کار غلط میکنه دیگه، اونم داره حرف بیخود میزنه دیگه. اونم وقتی پدر و مادر تو که دو تا آدم بزرگ سالن با هم دیگه چنین میکنن، دو تا رو اذیت میکنن، دو همه رو اذیت میکنن، تو انتظار داری برادر تو هدف پاک و مقدس و عادل و مهربون از این ماجرا بیاد بیرون؟ خب اونم نیست عزیز. آخه ما که قراره بدونیم دنیا چه خبره، این که من خوبم پس بقیه هم باید خوب باشن، این از کجا اومده؟ این چه نتیجه گیریه؟ این چه انتظاری؟ این که من به اینا خوبی کردم اونا باید به من خوبی کنن؟ کی گفته اینجوری؟
نه آقای دکتر، من خیلی دلم واسه خودم سوخته بود و فکر میکردم که این اصلا حق من نبوده و الان فقط بهتون زنگ زدم واسه اینکه من دیگه از اینجا به بعد بایدم، من نمیدونم چی کار کنم با این اتفاقایی که امشب افتاده، من دیگه نمیتونم تو روی برادرم نگاه کنم، من دیگه نمیتونم
نه یعنی چی رو برادر نمیتونی نگاه کنی؟ برادر عزیز نگاه کن، برادر تو یه پسریست گیر و گرفتار یه خانواده، آسیب دیده، اذیت شده، کار غلط و بدی هم کرده، ولی اینکه به روش نمیتونم نگاه کنم، یه هفته باید کارش نشه باش پد عادی میشه، ولی خودتو درگیرش نکن. آخه چرا میخوای موضوع رو تبدیل کنی به موضوع ابدی عزیز؟ من اگر به تو گفتم تو نمیفهمی، تو با تا آخر عمرت با من دشمن باشی، من به تو گفتم نمیفهمی، چه اصلا چه فرقی میکنه من به تو گفتم یا نه؟ هر حرفی زده برم برادر تو
به من گفته که حق ندارم برم خونه آقای دکتر.
خیلی خب، حالا اون چی کاره است عزیز؟ تو نشنیدی؟
نه یعنی میخوام بدونم تو این شرایط الان درسته که چه کاری بکنم؟
نه سب کاری به اون میرسم. تو نشنیدی آدما به هم دیگه دعواشون میشه میگه میکشمت؟
بله.
نگفتی مثلا برو بمیر؟ خب آخه عزیز ما که قرار نیست سر این چیزا اینقدر برادر تو گفتی نباید بری خونه. الان تو فکر کن که درست این کار چیه، پدر و مادر تو چه انتظاری دارن از تو که بری خونه یا نری؟
بابام از خونه رفتن، مامانم واسه هیچ فرقی الان در حال حاضر نمیکنه.
بنابراین تو بمون خونه دختر خاله. تموش. خیلی ساده. ای برای مادر اونقدر فرق نمیکنه، بابام رفته، با برادرم داشتی 2-3 روز 5 روز ای میخوای اونجا بمون. تا این بعدن چی میشه؟ ببین عزیز، ما اومدیم تو دنیا که مسائل و مشکلاتمون رو تو زندگی حل کنیم. نیومدیم که روی آتش اشکال و اختلافاتمون بنزین بریزیم. بعد خودمون رو تحریک کنیم، بعد بریم سراغ یه موضوعایی، بعد دلمون به حال خودمون بسوزه، هی برگردیم سراغ گذشته. آخه کار نمیکنه عزیز. ببین طبیعتی که من تو توش زندگی میکنیم طبیعتی است که قانونش ظلمه. 2/3 حیوانات برای که بتونن زنده باشن باید یه حیوان دیگر بکشن بخورن تا باشن. انسان آمده گفته من میخوام برخلاف همه موجودات و حیوانات عدالت رو برقرار کنم، من میخوام عادل باشم. ولی هنوز ما کجا عادلیم؟ پدر و مادر با هم عادل نیستن، یا با بچه هاشون، زن و شوهر با هم نیستن، تو با برادرت نیستی، حالا تو انتظار داری بقیه مردم یا دیگران این کارو بکنن، پس باید مواظب و مراقب خودت باشی. مواظب و مراقب خودت هم باشی نشه، یک تو کار درست و خوب بکنی، دو مواظب و مراقب خودت باشی کسی به آسیب نزنی. من و تو الان وقتی پشت فرمون میشینیم، کمربند اون اگر ببندیم، در اون قفل بکنیم، این ماشین اون از این بگا ایر بگا داشته باشه که تصادف کردیم آسیب نبینیم، خب داریم از خودمون مواظبت میکنیم دیگه. ای بسا از 100 تا آدمی که ماشین دارن یکیشون هم احتیاج به هیچ کدوم از اینا ندارن، ولی همه این کارو میکنیم برای که قرار مواظب و مراقب خودمون باشیم. تو اولا بپذیر توی دنیایی هستی که هنوز توش ظلم و زور و تجاوز و نابرابری و بی‌عدالتی و اینا هست، چرا به مهربونی که خیلی کم. دوم، تو قرار از خود مواظب و مراقب باش، یعنی تو چاره غیر از این نداری عزیز. ما که نیومدیم دیگران رو درست کنیم، ما که نیومدیم بشینیم بگیم که ما از دیگران چه انتظار و توقعی داریم. من به همه گفتم، شایدم شنیده باشی، من اون توی امریکا اون به اصطلاح لایسنس پلیت، اون شماره اتومبیلتون دورش میتونید یه چیزی بنویسید. میدونی من چی نوشتم؟ نوشتم ever since I lost hope I feel much better، یعنی از اون روزی که انتظار و امیدم رو به دیگران از دست دادم که معناش اینه راحت و آسوده شد. مثلا از کسی انتظار و توقعی ندارم عزیز. ما تو دنیایی هستیم که از هیچ کس انتظار و توقعی نداشته باش. وقتی یه چیزی به دادم تشکر کن، ندادم ندادم. باورم کن من اصلا انتظار از هیچ کس و هیچ چیزی ندارم. من حتی رو همین خط رادیو گفتم، لطفاً حرف منو جدی بگیر، گفتم اگر من در حال مرگ باشم یه لیوان آب بخوام، پسر من یه لیوان آب دستش باشه، این آبو بخواد بریزه دور، من هنوز انتظار و توقع ندارم که من بده. باید به اینجا برسیم. حالا تو یه کسی هستی که صبح تو غروب نگرفتی نشستی، من چون خوبم، من چون خوبی کردم، اینا هم باید من خوبی کنم. ما از کجا هم چه قاعده‌ای به دست اومده عزیز؟ تو قرار خوبی بکنی به خاطر اینکه خوبی خوبه، تو قرار خوبی بکنی به خاطر اینکه باش رشد میکنی و از خودت آدم بهتر و برتری میسازی. دیگران کردن کردن، نکردن نکردن. من که نمیتونم صبح تو غروب رو خط رادیو برگردم بگم من انتظار دارم مردم این یا آن کنن، اصلا حتی یک آن به ذهنم نمیاد، فرقی هم نمی کنه. این انتظار ما رو از پا در میاره. این اون استرایس که در زبون انگلیسی میگن هیچ کس نمیاد، nobody is coming، منتظر کسی نباش عزیز. این جایی که تو ایستادی یک ایستگاه قطاریست که توش هزار سال یه قطار رد نشده. اگه تو منتظر یه قطار بیاد تو رو ببره، نمیاد. تو قرار رو پای خودت بیستی، با مغز خودت فکر کنی، با زبون خودت حرف بزنی، با دست و پای خودت کار بکنی، میخوای مستقل بشی رو پای خودت بیستی، ببین با توجه به شرایط سنی و امکاناتی داری چه کار باید بکنی، چه رشته‌ای رو باید بخونی یا ادامه بدی یا مهارتی پیدا کنی که بتونی خودکفا باشی، که نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی تو بتونی برآورده کنی. این که پدر و مادر تو با هم در حال جنگن، این که شما رو وسط این جنگاشون میذارن له و لورده میکنن، خب اینا واقعیت. تا زمانی هم که تو اونجا بیستی تصادف عزیز. من تا زمانی که بیستم یه جایی که تیراندازی هست و کار و چاقو آدم ها به هم میزنه، خب به منم میخوره. منم از عهده این بر نمیام که دیگران رو درست کنم، دیگران رو عوض کنم، ابدا. اصلا کسی همچی توفیقی نداشته که تو نفر دومش باشی، که یه دختر در سن 25 سالگی بیاد رابطه پدر مادرش رو درست کنه، اصلا چه معنی داره؟ او دخالت نکنه، اونا خودشون بهتر میتونن مسائلشون رو حل کنن. تو از صحنه زندگی پدر و مادرت برو کنار، با این موضوع و مسائل هم اصلا کاری نداشته باش. اون وقت است که میدونی کار خوب و درست بکن، به هر کسی، به پدر مادر کمک میتونی بکنی بکن، اما نه دخالت کن، نه دکترشون بشو، نه روانشناسشون بشو، نه نجات دهندهشون بشو، نه مامور آتش نشانی باش که بخوای بری آتش اونا رو خاموش کنی. تو از وقتی همچی کاری بر نمیای و تو رو خودت رو از با در میاری. تو که نمیتونی خودت رو آتش بزنی تا اینکه مردم جلوی پاشون رو ببینن. خب مردم برن چراغ قوه پیدا کنن جلو پا خودشون رو ببینن، نمیتونن ببینن بیستن. ای میرندم خطرش رو قبول کنم. من که قرار نیست خودم آتیش بزنم تا دیگران بتونن راه رو پیدا کنن. نکن عزیز. الانم نه از پدر انتظار داشته باش، نه از مادر، نه از برادر. خونه شما بر اساس توصیفی که تو داری برای من میکنی بیشتر به یه تیمارستان شبیه. خیلی خب، بنابراین حالا تو تیمارستان از یه دو آدم خلوچل و دیوونه که نادانند و به جان هم افتادند و به خودشون و دیگران رحم نمی کنند، حالا یه دفعه تو انتظار عدالت و محبت و حقیقت و مهربونی و خوبی داری؟ این چه انتظاریه؟ مثل که من تو قلط بزنیم توی مثلا یه مقدار زغال، بعد بگیم چرا لباسمون سیاه شد، یا من تو بپریم تو استخر، بعد بگیم چرا بدن ما خیس شد. خب معلومه این که واقعیت عزیز. اصلا از خودت نمیتونه. الانم که فکر میکنی پدر اون گونه عمل کرده، برادر و مادرم اینجوری به موضوع نگاه میکنن، فقط برای که خاطر مادر آسوده باشه به دختر خاله بگو زنگ بزن بگو فلان یه دو سه روز تو اونجا میمونی مثلا، ای میخوای با بمون، که اونا بیخودی نگرانت نشن که تو چه کردی، بیخودی به این زخما و دردا و اینا مسائل اضافه نکنی. یه همچین کاری بکن خدا تو. جان
من میتونم چند تا سوال دیگه کنم یا بیننده؟
من ازم نه بگو عزیزم.
میتونم؟ آقای دکتر من کلن اضافه وزن دارم، یعنی که وزنم از وقت که یادمه از دوران راهنمایی زیاد بوده خیلی، ولی درسم خیلی خوبه، یعنی شاگرد اول دانشگاه بودم و مثلا نقاشی در حد حرفه‌ای میکنم. منظورم اینه که هنرهای دیگه ای دارم، ولی از نظر ظاهر این مشکل رو دارم که همیشه به خیال خودم سعی کردم که مثلا پشت کیف و کفش و ماشین و خیلی چیزهای دیگه قایمش کنم. بعد اینکه این اضافه وزن من باعث شده که من با یه سری افراد نزدیک تو خانواده مثلا این دایی و خاله و اینا مشکل پیدا کنم، که از زور محبت زیادی یادم توی یکی از برنامه‌هاتون گفتین که این مسئله چاقی نباید واسه بچه‌ها حالت روانی پیدا کنه، باید جنبه فیزیکی پیدا کنه. ولی که این از کوچیکی دقیقا واسه من حالت روانی پیدا کرده. بعد اینکه من این یکی این مشکل رو دارم، یکی هم این که من با اینکه درسم خیلی خوب بود و توی دانشگاه شاگرد اول بودم، اما به یه دلایلی توی دانشگاه مشکل پیدا کردم و یه لیست تحصیلی پیدا کردم حدود 2 ساله. و اینکه من از زور نمیدونم بهتون بگم تنبلی یا اینکه اعصابم نمیکشه یا هر چیزی، نه دنبال درسم میرم نه با اینکه میتونم کار شروع کنم، هم از نظر مالی موقعیتشو دارم هم از نظر علمی موقعیتشو دارم، نه کار شروع میکنم و نه اینکه میتونم وزنم بیارم پایین، یعنی هی رژیم شروع میکنم هی ول میکنم.
نه ببین عزیز، ببین چند تا نکته کوچولو چون یه ذره پیام. اول تو قرار درس تو بخونی، فعلا دنبال کار نرو، برگرد سر درس تو اگر میتونی تو همون رشته هر چیز هست ادامه بده. دوم تو قراره مواظب خودت باشی و با یه آدم متخصص، چون مسئله پایین آوردن وزن برای کسی که سابقه طولانی این کار روش اصلا کار ساده ای نیست. این بزرگترین احتیاج انسان بعد از فکر کردن وزنه، غذاست. این مسئله یه عمل ضد طبیعی است وقتی آدم رژیم میگیره، کار بسیار سخت و مشکلیه. 100 تا چیز باید با هم همخوانی داشته باشه تا آدم بتونه موفق باشه. اینو تو احتیاج به یه آدمی داری که یه مقدار با موضوعای تغذیه و ورزش و اینها که بهتون یه نظم و ترتیبی میده، نه اینکه نمیدونی، ولی او کمکت کنه، یادآورت باشه، کار کنی، با یه روانشناس هم کار کنی، یه برنامه هم بگذاری، چون سلامت فیزیکی و روانی تو به این مرتبطه و ضمناً با اون به یک بار تو از زندانی که خودت رو بردی آزاد میشی. اینکه یه مدت کوتاهی رژیم میگیری بعد میای بیرون، علتش این است که عزیز تو یه حالت خودتباهی داری، یه حالت به هم زدن و آسیب به خودت داری. تو کارهای خودت رو بیش از همه به هم میریزی و سبوتاژ میکنی یا به هم میریزی. اونقدر دیگران در حق تو دشمنی نمیکنن که تو با خودت داری میکنی. یه ذره قبول کن که تو به جایی که دوست خودت باشی دشمن خودتی، وقت بعد میخوای دیگران با هم دوستی کنن. و این احتیاج به یه کمک روانشناس حرفه‌ای داره که یه مقداری یه خانم روانشناس رو پیدا کنی، مقدار باش کار کن و به تدریج انتظار عجیب و غریبی هم نداشته باش. میتونی اینا رو پشت سر بذاری. حیفت عزیز، دختر خوبی هستی، دختر باهوشی هستی، دلت میخواد خوب باشی، خوب بودی، ولی از راه غلط. یعنی تو خواستی به من محبت کنی، بی خودی منو بردی خونت، به زور وادارم کردی غذا بخورم، چاقو باری سرم گرفتی، حالا بخور. خب در حالی که
آقای دکتر یه سوال دارم من، اینکه از نظر، چون که ببخشید اینطوری میگم و نمیدونم چه شکلی منظورم برسونم، من یه جوری هم که یه ذره ما رو میشناسن توی منطقه از شهر، و اینکه من از دور آبروداری خیلی خجالت میکشم. یعنی الان هم که شما زنگ زدم فقط روی حساب زنگ زدم که گفتم صدام رو رادیو تلویزیون نیست که خیلی ها بشنون، و اینکه میگم خجالت میکشم از دور آبروداری که برم این حرفا رو یا خیلی حرفایی که تو درونمه بزنم به یه روانشناس.
عزیزم روان روانشناس عزیز من یه روانشناس کاملا اینا محرمانه است. یه روانشناس پیدا کن برو به بقیه چه از همین ها گذشته. من برخی از وقت وقتی دردم رو اعلام میکنم، وقت هست که بیرم درستش میکنم. ابدا روانشناس که صحبتهای تو رو با کسی در میون نمیگذاره.
یه روانشناس
اصلا خجالت نداره انسان برای این که بگه من چی هستم و کی هستم، خجالت نداره. ما قرار تو زندگیمون یاد بگیریم که اوریان و لخت بشیم از نظر روانی تا بتونن کمکم کنن. تو بخوای بری پلو دکتر زنانت، باید بدونه با بدن تو ارتباط داشته باشه، برای کاری نمیتونه برات بکنه. ببین عزیز، توی دنیای شیشه‌ای برای خودت درست نکن. من به پیام هم رسیدم، یه وقتی دیگه تلفن کن، ولی یه روانشناس خوب پیدا کن و مطمئن باشی این مسئله به خاطر خوبی و پاکی و مهربونی که داری همه رو میتونی حل کنی. خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
مرسی ازم، خواهش
می‌کنم.
قربونت. بای عزیز. شما رجمن با ما باش.
ارائه ای از KIRN 670 AM و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پرناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی. شنبه 8 شب در رویس هال UCLA، تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLA Live.org، تیکت مستر، هول سام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت میکنم تا در سمینار من که در تاریخ 30 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید. این سمینار در مرکز فرهنگی نسخ اسرائیل واقع در خیابان رکسفورد در شهر بیورلی هیلز خواهد بود. در این سمینار به مسائل اقتصادی که در فکر همگان میباشد اشاره خواهم کرد. مسئله کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت؟ اما از وضع کامرشال ریل استیت، طلا، نفت، ریفلیشن و بهره. یک بار دیگر این سمینار در 30 سپتامبر روز چهارشنبه در ساعت 7 برگزار خواهد شد. محل نسخ اسرائیل در شهر بیورلی هیلز. ورود برای همگان آزاد و رایگان است با پارکینگ رایگان. برای رزرو جا به تلفن 310-205-9000 زنگ بزنید. یک بار دیگر 310-205-9000. به امید دیدار شما چهارشنبه 30 سپتامبر ساعت 7 شب در کنیسای نسخ.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌ها رو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آ 310 492 2000.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
مامان جو اگه زیاد زنگ نمی‌زنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
قطع تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردا ایران رو همین چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد. سخن درباره شرایط و اوضاع ایران و ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور هست. ایران امروز و فردای ایران چهارشنبه در ایرواین. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی، از همین پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت Success and Happiness هفته آینده سه شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهد شد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. فقط کافی است که محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مختصری از زندگی خودم بگم بعد سوالم ازتون بپرسم.
خواهش می‌کنم.
من حدود 25 سال پیش ازدواج کردم، یعنی 25 ساله که ازدواج کردم. بعد ثمره این ازدواجم دو تا فرزنده که دو سال پیش فرزند ارشدم رو به خاطر یک بیماری که داشتن از دست دادم. این مسئله خیلی برام ناراحت کننده بود، به قصدی که هر هفته من سر مزاریشون میرفتم و بعد همش خوراکم گریه بود. برای همین خاطر تصمیم به این گرفتم که از ایران خارج بشم و بیام به یکی از کشورهای اروپایی.
ببخشید ازتون یه سوال میکنم، هیچ کسی که تو این کار تقصیری، گناهی، اشتباهی نداشت سر مرگ؟ بیماری بود آمد و گرفتاری به وجود آورد یا چیز خاصی توش بود؟
نه خیلی بیمار بودن.
اون وقت پسر یا دختر؟
پسر بودن.
اون وقت فرزند دیگه تون چند سالشه؟
الان 14 سالشه.
پسر یا دختر؟
پسر.
بله میفرمونید. خب
برای همین خاطر من تصمیم گرفتم که بیام به یکی از این کشورهای اروپایی. البته همسرم خیلی مخالفت کردن، گفتن که نه این کارو نکن، درست نیست، ولی من اصلا واقعا طاقت نداشتم که بمونم و بالاخره راهی شدم با پسر کوچیکم. الان حدود مثلا 18 ماه اینطورا میشه که ما اینجا هستیم، ولی هنوز کار اقامتمون درست نشده. همسرم از این مسئله واقعا ناراحته، چون ایشون هم اونجا دارن تنها زندگی میکنن و میگه آخه من تا چقدر میتونم اینجا باشم. بعد سوالی که ازتون دارم هستش که من خیلی بهشون اصرار میکنم که بلند شو خب بیا پیش ما، در کنار ما باش، حداقل در کنار هم باشیم خیلی بهتره تا اینکه دور از هم باشیم. ایشون میگه مگه من دیوانه هستم که راحتی اینجا رو ول کنم و بیام اونجا در کنار شما باشم؟ شما میتونید برگردید در کنار من باشید، ولی من نمیام اونجا باشم. حالا من موندم که چه کار باید.
شما چرا فکر کردید که ما اگر از یه جایی که عزیزی رو از دست دادیم دور بشیم مسائل فرقی میکنه؟
به خاطر اینکه هر گوشه گوشه اون جایی که ما زندگی میکردیم تمام خاطرات فرزندم.
نه ببینید عزیز، اولا یک ما میتونیم بریم یه طرف دیگه، نمیدونم کدوم، تهران بودید یا جای دیگه بودید؟
بله تهران.
خب شما فرض کنید اگر در شرق تهرانید برید غرب تهران زندگی کنید، یا شمال تهران برید جنوب تهران زندگی کنید، مثلا 90% موارد از اونجا رد نمیشید، 95%. این شماره یک. دو، ما قرار موضوع ارتباط درونی و احساسی و عاطفی و ذهنیمونو با عزیزی که از دست دادیم حل کنیم، والا با بیرون کاری اتفاق نمیافته. تازه برعکس، شما فرض کنید در اروپا که تشرید با هر مسئله و مشکلی که روبرو بشید تازه یاد اون میفتید که ما به خاطر فوت او هست که این گرفتاری ها رو داریم، یا این گفتگویی که الان من با همسرم داشتم سر مسئله این بود که ما چون او رو از دست دادیم این چه. من نمیدم شما چطور فکر میکنید که فکر و خیالتون راجع به او کمتر میشه؟ تازه میرید یه جایی که هم یه ذره اوقات فراغتتون از یه جهاتی بیشتر میشه که با او فکر کنید، هم با مسائل و مشکلات روبرو میشید باز با او فکر کنید. تازه تو این ماجرا شما یکی دیگر هم میتونید، یا دو تا دیگر هم قربانی کنید، یکی پسر 14 سالتونه، یکی همسرتون.
بله. خب ایشون نباید مثلا به حرف من گوش بکنم به نظر شما؟
اصلا. نه آخه چرا به حرف شما گوش بکنه؟ شما ببینید عزیز من چرا اول یه ذره چرا ما باید، اگر ببینید قربونت امیدوارم اذیت نشید، من اگر آمدم یه داغی دیدم یه عزیزی رو ازدادم، چرا باید کار بد و غلط بکنم؟ چرا باید دیگران رو اذیت بکنم؟ چرا دیگران باید حالا به خاطر اون گوش به حرف من بدن؟ من چرا وقتی فرض کنید عزیزم رو از دست دارم میرفه من فرمانده میشم، دیگران کلفت و نوکر من میشن؟ آخه این استدلال از کجا اومده؟ برای که ببینید شما به نظر من کاری که کردید مفید و درست نیست، مفید نیست اصلا، درست رو بذارید بگم مفید نیست، کار نمی کنه. شما به من میگید من از اونجا اومدم بیرون به خاطر اینکه اون دوربر خاطراتش من اذیت میکرد، بهتون میگم یک، میتونستید یه تغییرات کوچکتری بدید، دو، شما که بیرون اومدید بیشتر دارید به او فکر میکنید. این طرفه، پس اینکه مشکل حل نشده. من به شما برگردم بگم میخوام صورتمو تمیز کنم، ولی هی یه مقدار گل و خاشاک بیشتر یا گل و لای بیشتر میزنم به صورت، خب این که با هدفم نمیخونه. آخه ما تو زندگی برفرض که هدف رو درست انتخاب کردیم باید از راهش بریم. شما اگر مهمونی دعوتید فردا شب که قرار نیست پس فردا شب برید، شما اگر قراره برید به سمت شمال قرار نیست قرار راندگی به سمت جنوب. عزیز من استدلال شما رو اصلا نمیفهمم. این شماره یک. دوم، همسر شما به مانند شما به این موضوع نگاه نمیکنه. ما چرا فکر میکنیم که دیگران هم باید مثل ما حس کنن، احساس کنن، فکر کنن، عمل کنن؟ تازه وقتی که درسته، الان من با شنونده قبلی داشتم، درسته من نمیتونم از دیگران انتظار داشته باشم. من اگر برگشتم گفتم خوبه کتاب خوندن، نمیتونم به دیگری بگم تو هم باید کتاب بخونی. چرا گوش به حرف من نمیدی؟ اون نمیدم. ما اومدیم تو این دنیا که گوش به حرف دیگران بدیم. بعدم شما تو این سن و سال که فرزندتونه، یکی از بدترین سنهای جا به جاییه، اونم با این حوادث، اونم با مادری داغ دیده، اونم با مادر و پدری که درباره مسائل اساسی اختلاف دارن. به نظر من کار شما یه نوع فرار بی فایده بی نتیجه است. مثل که من مثلا بچه‌م گم بشه، بعد بیام تو خونه بشنم بزنم تو سرم بجای برم اونو پیداش کنم. من اصلا آسیب شما رو میفهمم، ولی درست نمیبینم تو. و به نظر من یه چیزی تو این ماجرای مرگ فرزندتون هست که شما رو اینجا برده. از اولم ازتون پرسیدم چه بیماری داشت و علتش چه بود. ای میخواید بگید اینا که هیچ فراموش کنم.
نه نمیخوام بگم.
حالا یعنی میخوام بگم عزیز، اینا یه مسائلی است که اونها رو باید حل کنید. ولی ابدا شما به نظر من نه کارتون درسته، نه خوبه، نه مفیده، نه شما رو به هدفتون میرسونه. و بعد میگید حالا دیگران باید گوش به حرف شما بدن. چرا؟ و من یه جای شما باشم یه ذره واقع بینانه موضوع برخورد میکنم. بله، پسر 14 ساله شما با این شرایط عجیب و غریب آمده توی کشور غریب با زبان و فرهنگی که نمیدونه و نمیشناسه، خب اون رو با مسئله و مشکل روبرو میکنیم. بعدم ببینید عزیز، ما یا باید قبول کنیم زندگی و زندگی کردن خوبه یا بده. اگه زندگی کردن خوبه پس باید خوب زندگی کنیم، اگه زندگی کردن بد است و مزخرفه خب یکم نموند و مرد. دو طرفی که نمیشه عمل کرد. از یه طرف بگیم زندگی و زنده ها و اینا خوب نیستن، از یه طرف مرده ها خیلی مهم هستن. خب اینا با هم در تضاده. یه سیستم ذهنی روزی که گفت زندگی خوبه و به همین جهت که مرگ عزیزی منو اذیت میکنه، ما قرار خوب زندگی کنیم، دنبال راه حلی برای خوب زندگی کردن باشیم. من ابدا باهاتون موافق نیستم و فکر میکنم که این یه نوع حالت واکنشی است که به دلایلی یا مبتنی بر خشم یا گناه یا هر دو. یعنی ما معمولا وقتی که درباره یه موضوعی خشمگینیم و گناه رو احساس میکنیم، دست به همچین مانورایی میزنیم. چون نمیخواید، منم حتما نمیخوام، ولی باید با کسی صحبت کنید، برای که اینا واکنش های سالم و طبیعی نیست و اون مطلبی هم که میفرمایید کمی کمی درسته، ولی بیشتر بهانه است تا دلیل. بله، ما نه یه گونه مسائل زندگی رو خراب نکنید. نیاد بگید حالا که من فرزندم رو از دست دادم میخوام زندگی خودم و بقیه رو خراب کنم. ببینید، ما یه زمینه ذهنی داریم، فکر کنیم که اگر مثلا یه کسی ناراحته ما قرار نیست خوشحال باشیم. خب اینا حرف درستی نیست دیگه. این ناراحتی بده، خوشحالی خوبه، پس چرا منی که میتونم خوشحال باشم خوشحال نباشم، در حالی که برای اون آدمی که غمگین و ناراحتم کاری نمیتونم بکنم.
بله.
یک کمی نگاه رو واقع بیار جان.
آقای دکتر، من خب فکر نکنید که از زندگی من خیلی راضی بودم. مثلا با همسرم خب بالاخره زندگی فکر نکنید خیلی شیرینی داشتیم. بالاخره با هم اختلاف هم داشتیم. ایشون یه خصوصیت خیلی بدیشون این بود که فقط اول خودشون رو میخواستن، که من همیشه سر همین مسئله باهاش دعوا داشتم، در صورتی که من این شکلی نیستم. یعنی اول خودش رو ترجیح میده بعد زن بچه‌شو، کاری نداره که مثلا ما مثلا به فرض میگم که مثلا به فرض ما در مشکلات هستیم، مخصوصا ما رو در تنها قرار داده که ما مثلا بالاخره تصمیم خودمون رو بگیریم.
آخه این ارتباطی با اون موضوع نداره که اول خودشه. قربونتون، شما اگر پسرتون بخواد تصمیم غلطی بگیره، اون وقت میتونه برگرده و شما بگید کمکت نمیکنم، برگرده بگید مادرم اول به فکر خودشه. استدلالاتون درست نیست. اینکه چرا من گفتم من توش چیز دیگه حس میکنم، ببینید، من رو این خط رادیو بیش از این مدتی که 11-12 هزار نفر رو خط رادیو بودن، این 9 سال و 6-7 ماه، اقلن 40 نفر، چون لیستش هم هست، خوشبختانه داره به صورت یه سی دی هم در میاد، آمدن رو خط و عزیزی رو از دست دادن، ولی کارهایی که میکنن عاقلانه و واقع بینانه نبوده، یا بی خودی این ماجرا رو کش دادند و ادامه دادن. هر 40 مورد رو به خودشون نشون دادن و قبول کردن که یا توش احساس گناهی داشتن که کارهایی باید میکردن نکردن، یا خشمی داشتن نسبت به اون کسی که از میان رفته، یا هر دو. ما قراره اگر عشقی داریم و محبتی داریم بگذاریم او آسوده باشه و راحت باشه و خودمون رو آزاد کنیم. ما که نمیتونیم به خاطر اینکه عزیزی را از دست داریم زندگی بقیه را هم خراب کنیم. گفتم آه چرا؟ اگر زندگی رو میشه خراب کرد خب آدمی هم که نیست دیگه. این زندگی خراب چه ارزشی ماندن و رفتنش داره؟ نه نکنید. و بعدم اگر شما امیدوارم ارزمن اذیتتون نکنه، اگر اونو بهانه ای کردید که از همسرتون جدا بشید فاصله بگیرید، خب اون یه قصه دیگری است. متاسفانه اینا هست. ولی ببینید مسائل از هم تفکیک کنید. این که من برای مرگ فرزندم چه باید بکنم یه جوابی داره، مثل که سرم درد میکنه. این که باید لباس بخرم یه جوابی داره. سردردم رو با خرید لباس با هم مخلوط نکنم، چون اینا با هم مشکل حل نمیکنه. شما من بگید اصلا من نمیخوام با اون مرد زندگی کنم، من اونو میفهممتون، اون یه قصه دیگری است. ولی این که من به بهانه اون چون دور و برم یاد فرزندی است که از دست دادم منو میندازه پس با شدم یه بچه 14 ساله رو آوردم به اروپا، حالا اینجا موندم، اونم حاضر به همکاری نیست و نمیاد و یا گوش برف بر نمیده، به نظر من استدلال درستی نیست، واقع بینانه نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست، مهربانانه نیست. و تازه شما یه موقع میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید، اما یه زمانی هست که شما دارید برای دیگران تصمیم میگیرید، اونم دیگری از جمله فرزندتون که 14 سالشه و میتونه از پا در بیاد. اگر این برخوردها و اختلافها و اشتباهات شما این بچه رو از پا انداخت، مریضش کرد، گرفتارش کرد، معتادش کرد، خب حالا چی؟ که من دلم خواسته مثلا تسویه حسابم رو با همسرم اینجوری انجام بدم، یا حالا به خاطر اینکه فرزندم رو از دست دادم خودم نمیخوام از زندگیم بهره بگیرم و لذت ببرم که اصلا اونم کار سالم درستی نیست، حالا دیگرانم محروم کنم، حالا که یک کسی نیست پس برای هیچ کس نباشه، برای منم نباشه. نه، یه نگاهی بکنید اونجا. شاید من پیشنهادم خدمتتون است که برگردید و اونجا برید مسائلتون رو هر چه هست به گونه‌ای که مفید و درسته حل کنید، اما ماندنتون و انتظار این که همسرتون بیاد دنبال کاری که به نظر من اصلا درست نیست رو نداشته باشید. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم، هی مطلبی هست در خدمت هستم. ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میخوام باهاتون صحبت کنم دیگه.
لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپرترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
مراسم شاد سال جدید روشاشانا و کیپور مقدس را با خانواده ربای ایلولیان در دو مرکز سالن بزرگ مدرسه ارودو واقع در ویلشر بولوارد و جم سنتر در سانتا مونیکا بولوارد در شهر بیولی هیلز شروع کنید. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-772-0000 گیرید. مدیریت داروخانه های سینتری برای عموم مردم جهان سالی پر از صلح و آرامش توأم با سلامتی آرزو می کند. شاناتوبا در ضمن تمام این مراسم به صورت رایگان خواهد بود.
وکیل با تجربه و آگاه کسی است که از حقوق در حال پایمال شدن شما حمایت کند. رادی مصریانی، وکیلی آگاه و با تجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه، پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL. با رادی مصریانی مشورت کنید.
بسیاری از ما آرزو می‌کنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون‌ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه‌های معالجه و درمان بیماری‌های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626-256-HOPE آگاهی های بیشتر رو جویا بشید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آخه دکتر، من حالا با پسر من خودم هم اتفاقا نظر شما رو دارم، یعنی واقعا دیگه خسته شدم، یعنی دوست دارم که برگردم، ولی با پسرم که صحبت کنم ایشون میگه اصلا من هیچ عنوان دوست ندارم برگردم. این رو بعد من چجوری چیز کنم؟
فکر میکنی بس... چرا دوست نداره؟ یعنی ایران رو دوست نداره یا در اروپا که از... خب مشکل اونه دیگه، مشکل اختلافات شما با همسرتونه.
نه میگه من اصلا ایران رو دوست، آها به خاطر اونه.
آخه ببینید، یه بچه 13-14 ساله معمولا مشکل اصلیش محیط خانوادگی یا شبکه دوستانشن. یعنی این دوتا چیز رو اگر ازش ناراضی باشه میگه اینجا رو نمیخوام، و بعدم خب اون اومده اونجا از یه فرصت ها و امکاناتی برخورداره، ضمناً نه اینکه قصد مشخصی دارم ولی از نظر تکنیکی اومده، همسر شما هم شده، هم پسرتونه، هم دوستتونه، هم شوهرتون، و یه همچین جایگاهی رو بچه ها تو این سن و سال خیلی میتونن جدی بگیرن، ولی بهشون آسیب میزنه. درست مانند دختر خانم قبلی که بچه ها قراره بچه بمونن، بچه ها نه قراره دوست ما باشن، نه قراره مشاور ما باشن، نه قراره پدر و مادر ما باشن، نه قراره شوهر و زن ما باشن. اینا خیلی گرفتاریست. او هم ناراحتیش به نظر من از اینه که برمیگردیم خونه، باز یک دعوای شماست، دو محدودیت ها و حرفایی است که شما دوتا به من میزنید. اینجا
وقتی ازش سوال میکنم، آقای دکتر میگه به خاطر اینکه من از درس عقب افتادم و اگه برگردیم من دیگه درس نمیخونم.
نه، اینکه از درس هم وقتی من از چیزی تو زندگی عقب افتادم یه ذره میرم تا میرسم، اگر شما رفتید به یه جایی من عقب افتادم من میام تا میرسم. یعنی خب بهانه است عزیز، یعنی مثل شما که بهانه در میونه بهانه در میاره. عقب افتاده، خب اولا یه تجربه دیگه ای داره، یه مقدار یه زبانی کشور دیگر رو شاید یه ذره یاد گرفته، بعدم میاد اونجا یه ذره جبران میکنه میرسه. درس ها که چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی اگر قبلا روزی 2 ساعت میخونده تو خونه، اگر حالا روز 4 ساعت بخونه میرسه. علاوه ما اگر تو زندگیمون مریض شدیم، سفر رفتیم، اشتباه کردیم، گرفتار شدیم، خب بعدم باید جبران کنیم. او نه، ببینید چرا او نمیخواد بیاد. اون به این خاطر نیست که از درس عقب‌افتاده بذاره چه مدرسه ساده تری که برسه. چرا نمیخواد بیاد؟ به نظر من محیط خانه و روابطشه، و ضمناً آزادی و به هر حال اونجا مقام و موقعیتی گفتم پیدا کرده، ولی اون در بلند مدت کار دستو میده. بچه که الان این بازی و بهانه در میاره، 4 سال دیگه هم تو اون کشور اصلا دیگه پیداش ممکنه نکنید. نه، به نظر من موندنتون جایی نداره عزیز. یعنی این درست است که حالا انتخابتون ممکنه بین بد و بدتر باشه، ولی شما با جرأت این داشته باشید که انتخاب بد رو بکنید. من نمیگم انتخاب خوبیه، انتخاب بدیه، ولی انتخابای دیگه شما بدتره. یعنی من به شما میگم که میخواید 1000 دلار جریمه بدید یا 10000 دلار، یا 1000 تومان یا 10000 تومان، بس. یعنی که هر دوتاش بدی، رایم این ندارید که ندید. اگرم ندید 10000 به به گردن تو بیفته، پس راحت بپذیرید با وجودی که خوب نیست هزار رو قبول کنید. من جای شما باشم الانم که مدارس هنوز پکرم شروع میشه به زودی، برگردید و یه مقدار معلم کمک بگیرید، یه مقدارم مدرسه کمک بگیرید، با بچه هم معلم هم صحبت کنید که به هر حال به خاطر شرایطی که بوده و مرگ برادرش و اینا کمکش کنن، ظرف دو ماه سه ماه شیش ماه میرسه دیگه. تا بعد هم محیط خونه رو براش مناسب کنید تو این گفتگاه و اختلاف هم با همسرتون بذارید کنار.
بعد آقای دکتر این مثلا چون تو محیط باز اینجا بوده، خب بالاخره ما برگرد میشه یه محیط بسته است دیگه، خیلی فرق میکنه، دو محیط کاملا متفاوته. این هیچ گونه
خب همیشه هست عزیز، به هر حال روزی که من آمدم پرواز رو یاد گرفتم دوباره تو قفس رفتنم مسئله است، ولی راه دیگه ای نداری. ولی ببینید شما، نمیخوام اذیت کنم، ببینید چه محیط نامناسبی برای او براهم کردید که دختر پسر 13-14 سالی که میره تو اروپا که معمولا احساس میکنه هیچ کسی نیست و اینقدر اونجا زیر فشار بوده که اینجا براش میشه دفعه بهش. اشکال کار این نیست که اروپا خوبه، اشکال کار این است که خانه شما و ایران برای این بچه بده. اون رو تا یه حدودی کمک کنید و درستش کنید. علاوه الان فرصتی است که ذره واقع بینانه موضوع برخورد کنید. شما اگر یه کمک حرفه‌ای هم بگیرید به این ماجرا کمک کنه. ولی ببینید عزیز، این درست مثل این است که شما همجوری چک بنویسید چیزا رو بخرید، فکر کنید خب فعلا که خب خریدیم، ولی خب بعدش چی؟ این چکایی که میره برمیگرده دردسر درست میکنه. این کاری هم که شما کردید یا میخواهید بکنید کوتاه مدت ممکنه درد و رنج کمتری داشته باشه یا نداشته باشه، اما بلند مدتش چه؟ نه، من ابدا با توجه به توضیحاتی که میفرمایید راحت نیستم که شما بمانید. بهتره برگردید، هم در خصوص فرزندتون تصمیم واقع بینانه بگیرید، هم رابطه‌تون رو با همسرتون تکلیفش روشن کنید که واقعا کجای سایه چه می‌خواید، برای که موضوع مسائلو حل کرد. این که ازش بگریزیم فرار کنیم، متاسفانه روزی که از مسائل و مشکلات می‌گریزیم در بدترین و سخت‌ترین شرایط جلوی ما به بدترین صورت ممکن سبز میشن و اون وقت است که هیچ چاره‌ای جز از هم پاشیدگی نداریم. من ابدا این انتخابتون درست نمی‌دونم، فکرش هم نکنید، برگردید ببینید واقعا موضوع همسرتون رو و بچه‌تون رو چیکار می‌تونید بکنید، اونم با واقع‌بینی و صمیمیت و حسن نیتی که من مطمئن هستم میتونه بینتون به وجود بیاد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم آخرین سوالم
رو خواهش بکنم؟ بفرمایید.
میخواستم ببینم اگه بتونم همسرم راضی کنم که بیاد اینجا، چی باز شما نظر؟
آخه چون برای چی این کارو بکنید عزیز؟ شما ببینید ماها تا مجبور نباشیم رفتنمون به یک کشور دیگه جز گرفتاری چی نیست، اونم تو اروپا. شما مگر اینکه بخواید از زندگی و زنده ها بگریزید، مگر اینکه ده ها و صد ها مسئله باشه، علاوه معمولا اشکالات و اختلافات شما بیشتر میشه. شما هنوز میخواید، امیدوارم اذیت نشید از این حرف من، از مرگ فرزندتون استفاده کنید بقیه رو کنترل کنید. نکنید عزیز. من مثل این است که شما بیا تو خیابون هر کسی رو از پشت فرمون بندازید کنار بگید من میخوام ماشین رو ببرم. خب تا کی؟ و بعدم چه ضرورتی داره؟ بعدم دیر یا زود شما از پا در میایید. نه، این آمدنشون به اونجا آخه یه کسی که باید آمادگی داشته باشه، مهارت داشته باشه، تخصص داشته باشه، زبان رو بدونه، فرهنگ رو بدونه، شبکه دوستانن، فامیلن، خانوادهن، اینا باید حساب شده باشه. یعنی روزی که شما تشریف برید توی رستوران یا میرید یه مغازه، دلایلی داره. همینجور کردم نمیره تو رستوران و مغازه، اونم تازه برید تو مثلا رستوران بگه من اومدم اینجا پارچه بخرم، نمیخونه با هم. من فکر میکنم بیشتر حال شما حالت خشم است و گناه و واکنش، و این کار دستتون میده در بلند مدت. مسائلتون رو با همکاری یه آدم آگاه، یه روانشناس خوبی میتونید حل کنید، برای که احتمالاً اینا موضوعای عجیب و غریبی نیستن، موضوعای ساده‌ای هستن که قابل حله. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ممنون.
خوش باشمتون. تمنام. خواهش میکنم. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید.
من در حقیقت سوالم در مورد اون جمله‌ای که شما توی سی‌دی‌های ازدواجتون دارید در مورد اینکه کسی رو که انتخاب می‌کنید اسپشیال و یونیکه و سپسیفیک هستش میخوام بدونم که آیا این در مورد کلام و حرکات و رفتار هم هست؟ منظورتون چی هستش؟
نه، مجموعه است عزیز. شما روزی که مثلا مادر هستید، فرزندتون براتون هم اسپشیال، هم اکسشنال، هم یونیکه، هم ویژه است، هم استثنایی است و هم منحصر به فرد. معناش نیست که پسر و دختری که دارید خوبه، خوشگله، باهوشه، درس خونه، مؤدبه، مهربونه. نه، بس کلی است. عرض من این است که روزی شما راجع به عشق میتونید صحبت کنید، و عشق یه حالی است در انسان که اگر پیدا بشه فرد رو در رابطه با دیگری به مرحله‌ای میرسونه که او براش ویژه است، مخصوص، استثنایی است و منحصر به فرده. درست مانند پدر و مادری که در ارتباط با فرزندشونن، اینی که بچه‌شون رو نمیرن، یه بچه 9 ساله بدن، یه بچه 4 ساله 5 ساله بگیرن یا ببرن تو بازار بفروشن. اون مرحله خاصی است که توی عشق واقعی پیدا میشه و این وقتی ممکنه که ما ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو داشته باشیم، یعنی هنر عشق ورزی رو آموخته باشیم، چون این یه مهارته، این یه تواناییه، یه زمینه فلسفی داره، مایه علمی داره، یه برحال ابزار و وسائلی و یا ویژگی ها و شرایطی داره و بعد در اثر شناخت یادم، آگاه شدن به حالات و رفتار یادم، یه ارتباط درونی به خاطر زمینه‌ای که از نظر ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی وجود داره که انسان‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن با او پیدا کنیم، با حالا که او رو میشناسیم به یه مرحله از احساس و هیجان، یعنی فیلینگ اند ایموشن میرسیم که سلامت او به اندازه سلامت خودمون، راحتی او به اندازه راحتی خودمون، خوشحالی او به اندازه خوشحالی خودمون، خواب او به اندازه خواب خودمون اهمیت و ارزش پیدا می‌کنه و اونجاست که اون آدم چون یه جزی از وجود ما میشه و همیشه مقداری از انرژی روانی که حالا فقط به من اختصاص داره و پراکنده از نسبت به دیگران، به او هم به صورت مشخصی تعلق پیدا میکنه. یعنی همونطور که من همیشه از حضور و وجود خودم، حال خودم خبر دارم در حالی که دیگران رو میبینم نمیبینم، یادم هست یادم نیست، اونا میان و میرن، همه میان و میرن غیر از خودم که همیشه با خودمم، روزی که کسی یک کسی رو دوست داره اون آدم همینجوری تو ذهنش برای خودش داره زندگی میکنه. یعنی همیشه یه مقداری از انرژی روانی متوجه او هست و در ذهن جنبه فعال رو داره. درست پس که یک کسی مثلا فرض کن یه درد سختی داره، در حالی که حرف میزنه، یه کاری میکنه، نگاه میکنه، درد رو حس میکنه. این اون مسئله است که در عشق پیدا میشه، ولی شرطش اینه که آدم ها به مرحله ای از ظرفیت و توان عشق ورزی و عشق پذیری رسیده باشن. متاسفانه هنوز به نظر من بیش از نیمی از مردم دنیا ابدا ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری ندارن و در طول تاریخ 99% نداشتن. اون ماجره هم به همه چی شبیه جز عشق، برای که اصلا با ویژگی ها و مشخصات انسانی نمیخونه. حالا ازش چیزایی درست کردند و داستانای عجیب و غریبی و ما هم به دلیل کمدانی و نادانی اونا رو خیلی جدی گرفتیم. اون یه قصه دیگری است. تازه یه گروهی هم که آمدن عشق از زمین دزدیدند و به آسمان بردند و یک مرتبه روحانی و عرفانیش کردند و دیگه این تهمونده‌ای هم که اینجا داشت برای ما نگذاشتن.
موضوعش اینه، با این تعریفی که شما کردین، اگر که من بخوام بگم که با شخصی که در ارتباط آدم هست، کلمات و لغاتی که استفاده میکنه و یا حرکاتی رو که داره مثلا سپسیفیک به اموازه من باشه، این آیا وارده یه هیته دیگه میشه و اصلا ربطی به این موضوع نداره؟
نه نفهمیدمتون. یعنی کلمات
مثلا من میگم که اگر من با فردی در ارتباط هستم، اون فرد اگر لغاتی رو در مورد من به کار میبره، این سپسیفیک برای من هستش. آیا این فرد میتونه اون لغت رو در مورد دخترای دیگه و اشخاص دیگه استفاده کنه یا حرکاتی که با من انجام میده در مورد کسای دیگه انجام بده؟
آخه اون چیزی که مشخص شماست، فقط مال شماست، نه درست پس که فرزند شما تنها بچه ایست که شب میرید خونه، فردا صبح شما برید مدرسه، حق تصمیم گیری برای رفتن دکترش هم دارید، با بچهای دیگه این کارو ندارید. ولی در مورد بقیه موارد و مسائل نه. بنابراین اگر یک کسی یه لغتی رو به کار میبره در ارتباط با شما، اگر لغتی است که فقط اختصاص به شما نمیشه، بگه تو همسر منی یا من عاشق تو هم، معلومه به کسی دیگه نمیتونه بگه. ولی اگر برگرده بگه تو خوبی یا تو مهربونی یا تو پاکی، خب اینو به هزار نفر دیگه هم میتونه بگه.
پس این میتونه وارد مثلا هیته اینسکیور بودن بشه یا نه؟
اگر من حرفم این است که چیزی که فقط از آن من نیست، درست این مثل که این بچه فقط مال من نیست، بچه های دیگه مال منن، خب معلومه. من اگر فرض بفرمایید کسی هستم که فکر میکنم این آدمی که منو دوست داره دیگه قرار نیست مادر و پدر و خواهر و برادرشم به نوع دیگری دوست داشته، خب معلومه من مریضم.
نه در مورد مادر و خواهر و برادر نمیگم، در مورد مثلا دخترای دیگه میگم.
داخل ازم برمیگره به چه جنبه؟ دخترای دیگه به عنوان همکارشن، به عنوان آدم فهمیدن، به عنوان استادشن، به عنوان شاگردشن، اشکالی نداره، اما به عنوان یه رابطه احساسی عاطفی معلوم جایی نداره. همونطور که اونا میتونه نسبت
حالا بذار اینطوری صحبت کنم، شما میگین که نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، میخوام بگم این ریلیشنشیپ رو چی تعریف میکنی؟ مثلا شخصی با یه کسی به مدت مثلا 8 دفعه 9 دفعه میره بیرون مثلا شام نهار میخورن در حال شناختن هم دیگه هستن و بعد اون رابطه تموم میشه، این آیا دیتینگ بوده یا نه؟
به نظر من نظر خودشون با تعریف کنن، اگر یک با یه نیتی بوده، دو یه احساساتی درشون روش پیدا کرده، پس یه احساس عاطفی هست، بنابراین بعدش دوستی معنی نداره. بله، و همینقدر که اونا با هم بیرون رفتن به هم زدن نشون میده بهتره به هم بزنن، مگر اینکه
که تمام بشه، یعنی این واقعاً به نوع دیتینگ بوده، ریلیشنشیپ.
ببینید عزیز، اولا ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی وقتی که طرف دیگر مثلا شما ناراحتید اون باید بذارتش کنار.
چیزی من همینه، ببینید حالا من شده باز اینو اینطوری مطرح کنم، شما میگین نکات ظریف همسرتون رو باید رعایت کنید، یعنی باید ها نباید ها هستش، دوست دارم یکی دو تا از اینا رو اگر که امکان براتون هستش بگین، اونایی که از نظرتون مهم هست.
نه ببینید، نکات ظریف و حساس یه چیزی است که اون آدم داره. فرض بفرمایید این آدم قدش بلنده یا کوتاست، شما باید مواظبش باشید. ولی اگر من یه آدمی هستم که اگر شما سرتون رو کج کردید، من به دلیل شکاک و سوء ظن بودن یا به دلیل اینسکیور بودم ناراحت میشم، خب این بیش از اونی که وظیفه او هست مواظب من باشه کم میتونه باشه، وظیفه منه برم خودمو درست کنم. من که نمیتونم به شما بگم من حاضر نیستم، یه فرض کنید یه پای من شکسته، من میگم شما بیاد اون یه پای شکسته من رو اینور اونور برید، شما میگید خب بله، بعد به شما میگم ولی اون یه پای دیگه من نمیخوام ازش من استفاده کنم. من حاضرم همیشه به کسی کمک کنم که او هم قسمت خودش رو کمک کنه. من نمیام بگم چون تو یه پات شکسته خب اون یکی هم تو دوست نداری حرکت بری، به من شما تو پای خودت رو درست حرکت بده. شما اون حرفو نمیدونید، شما نمیدونید بگید من چون آدم اینسکیوری هستم و نابرین تو وقتی که میری تو خیابون من ناراحت میشم. نه، اینجا مشکل و مسئله است به دو دلیل، یکی این که حرفی که من میزنم غلطه، دوم این که این مشکل با گذشت زمان بدتر میشه و یه آدمی نمیاد که به خاطر اشکالات عمل کنه. شما ببینید، شما وقتی میگید من یه جنبه ظریف دارم، مثلا فرض بفرمایید من فرصت پیدا نکردم درس بخونم، حالا حساسم بی خودم هست نسبت به مدرک تحصیلی، خب دیگران باید که عزیز منن مواظب این موضوع باشن و این رو به رخ من نکشن. اما من اگر یه آدمی هستم که بازی در میارم و از خودم مواظبت و مراقبت نمی کنم، بعد بگم من از خودم مواظبت و مراقبت نمی کنم اما شما مواظب من باشید، من نمیتونم از دیگری انتظار کاری رو داشته باشم که خودم که خیلی ساده تر میتونم انجام بدم انجام ندم. بنابراین اگر من آدم اینسکیوری هستم و وقتی که میریم تو مهمونی یا خیابون یا همسرم میره سر کار از اون احساس بدیم کنم، این مشکل من باید حل کنم، برای که در دنیای امروز این مسئله رو از راه دیگه نمیشه حل کرد. این که من
یه سوالی پرسیدم در مورد آقایونی که تعداد دوستای دخترشون بیشتر از دوستای پسرشون هستش چی میشه گفت؟
قاعده علمی که اینجا وجود داره این است که با توجه به نوع بزرگ شدن ما در جوامع، بیشتر دوستان یه پسر باید پسر و بیشتر دوستان دختر دختر باشن. روزی که مردا بیشترین دوستارش خانما هستن و خانما مردا هستن، اینجا معلوم آسیبی است که معمولا بین 6 تا 13 12 سالگی خوردن، یعنی اونجا یه ضربه است که در نتیجه وارد اون حریم شدن. ولی خودش یه ذره معنی داره، این درست بسمنی است که پامو میکشم، پس بنابراین باید یه آسیبی دیده باشم باید برم دنبالش. اون مسئله هست، چون حتی 70-80 درصد دوستها با توجه به جوامعی که فرق میکنه قرار دوست هم جنس باشه، جنس مخالف دوست میتونه باشه ولی 20 درصد. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم یه سوال
لطفا روی خط باشه، روی خط باشه لطفا شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون خونه‌دار برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا،
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
شاد
نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتینوم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، استراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
شنوندگان عجمن، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، اشاره کردید که فرضتون تو 6 تا 13 سالگی آسیب خورده باشه. میتونم خیلی کوچولو بپرسم که این آسیب چی میتونه؟
یعنی عرض کنم که آسیب معمولا به دو چیز مرتبطه. 6 تا 12 سالگی وقتی است که بچه‌ها تو محیط آموزشی در ارتباط با بچه‌های هم سن و سالشون، یعنی پسرها با پسرها و دخترها با دخترها مشکل پیدا میکنه. یعنی من وقتی که به دلایلی میرم دبستان و میرم مدرسه و بچه‌های هم جنس من، ای دخترم، دخترای پسرم، من این پذیرن، زمینه پیدا میکنم برم سراغ جنس مخالف. همراه ما این برخی از اوقات به دلیل فعال بودن جنبه جنسی من که قراره بین 6 تا 12 سالگی خاموش باشه، گرایش من به جنس مخالف یه مایه سکشوال یا جنسی داره و البته این نشانه آسیبه. پس من حالا که پسرم، دوستای پسر رو دوست ندارم، دوست دارم با دخترها دوست بشم، یا ای دخترم دوست دارم با پسرها. و سومین چیزش برمیگره به محیط خانه، جایگاهی که تو خانه دارم، چند تا خواهریم، چند تا برادریم، نوع روابط چه است، پسر خالا، پسر اما، دختر خالو، دختر اما کی هستن، و من احتمالا اونجا جز کسانی میشم که به سمت بچه های همسن و همجنس خودم میرم، یا به سمت بچه هایی که یا سنشون با از من خیلی کمتر یا بیشتره و یا جنس مخالف. بنابراین 6 تا 12 سالگی که فرد در شرایط نسبتا نامناسبی قرار میگیره و روابطی به دلایلی پیدا میکنه که مقبول و معمول نیست، گفتم چون مثلا 6 تا 12 سالگی قراره مفاهیم و زمینای جنسی خاموش باشه، در یه پسر یا دختری که فعاله خب متوجه جنس مخالفه، یا مثلا به دلیل اینکه مثلا فرض کنین خیلی جسه ریز و کوچکی داره پسره، احساس بکنه که تو جمع پسرها جایی نداره، بنابراین میره به سمت دخترها. اینا اون اتفاقاتی است که وقتی که در 6 تا 12 سالگی میفته شرایطی رو فراهم میکنه که آدم‌ها در بزرگسالی اگر پسرن دوستاشون بیشتر دخترن و اگر دخترن بیشتر دوستاشون پسرن. استدلالشون هم این است که مرا حرفشون است که با مرا نمیشه حرف زد، دخترها بهترن، و یا دختر حرفشون است که با دخترها نمیشه حرف زد، اینو حسودی میکنن، بدجنسی میکنن، ولی مردا بهترن. و البته این آدم ها یه ویژگی خاص دیگر روانی هم دارن که گرایش ها و تمایلاتی که نوع فعالیت ها و بازی هایی مثلا جنس مخالف داشته باشن. دختری که فرض کنین چند تا هم برادر داشته و پسرم و پسر خاله داشته و با پسرها بوده، خیلی طبیعی تره که دوستان بیشتر پسر داشته باشه تا دختر، و یا درست عکسش هم میتونه یه همچین اتفاقی بیفته. بنابراین ریشه آسیب که گفتم بین 6 تا 12 سالگیه برمیگرده به اینکه محیط و موقعیت طوری بوده که ما رو به جای اینکه به سمت بچه های همسن و همجنس و بازی های بندازه که مربوط به این گروه سنی در اون زمان، یعنی مثلا پسری به دنبال فوتبال و بسکتبال و فرض کنین بیسبال، یا بیشتر وقت اونجا بگذرونید، نه من آمدم رفتم سراغ کلاس هایی که تعداد دخترها درش بیشتر هستن، یا اصولا دختر خانم ها اونو بیشتر انتخاب میکنن. همه ایناست که من رو در شرایطی قرار میده که رابطه‌ای که با جنس موافق دارم در چارچوب دوستی کم اهمیت‌تر و کم رنگ‌تر میشه، در حالی که با دوست مخالف بیشتر و بدتر.
خب من آخری سوالم خیلی سریع بپرسم. شما به اون دختر خانم اولی گفتین که اون لایسنس پلیتتون هستش که روزی که انتظارتون از همه قطع شد بهترین، یعنی زندگیتون راحت‌تر شد. من میخوام بدونم که این حس همکاری با کسی که آدم میخواد ازدواج کنه، یعنی اینکه من وقتی که با یک کسی هستم اون حس همکاری و اینکه با اون در ارتباط باشم رو دارم، چجوری میتونم این رو ارتباطش بدم به اینکه بخوام انتظار و امیدم رو، نه امید انتظارم رو از اون شخص قطع کنم؟
نه هیچی، نه انتظار رو هیچ فرقی نمیکنه. شما حس همکاری دارید، میخواید با دیگری همکار باشید، نباید انتظار از دیگری داشته باشید.
یعنی مثلا من وقتی یه قدم برمیدارم دوست، یعنی حالا دوست شاده اشتباه هم هستش، انتظار دارم که طرف یه قدم بیاد
هیچ
ابدا هیچ همکاری با من هیچ. داشته باشه، ولی وقتی این اتفاق نمیفته
هیچ هیچ, هیچ زندگیتون رو باختی،
ناراحت میشه. یعنی که مثلا میگه که خب این طرف هیچ همکاری نداره اصلا فلانه و
نه. خب شما این حرفا رو میتونین بزنین، ولی دنیا این عزیز، من دارم میگم شما از با در میارید، شما برای کسی یه قدم بر میدارید. اگه تو تجارت، تو چارچوب معامله و تجارت، وقتی به کسی یه جنسی میدید $10 هم موقع بگیر، ای نداد بهش جنس ندید. این که من امروز به تو $10 میدم تو فردا به من $10 بده، این رابطه تجارتی دیگه نیست. اون رابطه ایست که توی حد بازار به عنوان اطمینان میتونه باشه، ولی اونم یه سابقه ای داره که فقط زمانش که بلا فاصله نیست، ولی مثلا بر اساس قرارداد پیمنت یا پرداخت 30 روز است، 20 روز است، اونم عرف بازاره. ولی تو رابطه انسانی شما روزی که کاری میکنید باید کاری باشه که دوست دارید و خوب میدونید انجام دارید، ای توقع و انتظار دارید که شما کار خوب نکردید، شما معامله کردید.
من مهربانی پیش میاد دیگه.
مهربانی یه قصه دیگری است، مسئله طلبگاری و نارضایتی است و انتظار از دیگری است، برآورده نمیشه عزیز. یعنی ما تو دنیایی هستیم که ما قرار کاری که خوب است و دوست داریم و درست میدونیم، ازش لذت میبریم و باش رشد میکنیم و سپاسگزار کسی هستیم که این فرصت به ما داده که اون کارو براش بکنیم، بکنیم، همونجا هم بایستیم. ای اون یه آدمی است که اصولا مثل ما نیست که برای دیگران این کارو بکنه، برای ما هم نمیکنه، خب ما با هم متفاوتیم. ولی اینکه من انتظار دارم، شما انتظار از کسی دارید که شما فقط انتظار دارید، مثل که من انتظار دارم که دولت انگلستان یا امریکا برای ما ایرانیان چنین و چنان کنن. یک، ما خودمون ایرانیان این کارا رو نمی کنیم. دو، اونا قسم نخوردن به کتاب مقدس که از فرض کنید که منافع ایران دفاع کنن، اونها اومدن از منافع امریکا و انگلیس دفاع کنن. همینجاست که من برخی از وقت بحث های سیاسی دوستان رو اصلا نمیفهمم. بنابراین قرار هست هر چیزی رو سر جای خودش بگذاریم. برای شما اگر فکر کنید کاری که میکنید خوب است و درست است و باید این باشه و باش رشد میکنید و انسان، یعنی همین، یه کسی رو پیدا کنید که اونم اینگونه است، این نیست نیست. ولی اینکه من انتظار دارم، شما در این انتظار همچنان همیشه خواهید ماند، هیچ وقت هم از آنچه که اتفاق میفته خوشحال و راضی نیست. به هر حال موضوع مرسی، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو،
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر. می‌خواستم راجع به شخصیت معتاد باهاتون صحبت کنم. من خودم فکر می‌کنم که یه شخصیت معتاد دارم. میتونم بگم که تقریبا تمام رابطه هام به نوعی اعتیادآور هستن. حالا یعنی یه حالت اتچمنت عاطفی خیلی زیادی دارم نسبت به اطرافیانم، دوستام، اعضای خانوادم و به خصوص کسایی که باشون بالاخره یه مقدار ارتباطم نزدیکتره از حالت معمولی. بعد یه حالت چسبندگی دارم آقای دکتر به همه. مثلا به عنوان مثال، مثلا با وجود اینکه کاملا آگاهی دارم، مثلا یکی از دوستانم آدم نامناسبیه، به هر دلیلی میدونم که باید مثلا ازش فاصله بگیرم، نمیتونم به سرعت کنار بذارم اونا رو. یعنی معمولا باید به خودم یه زمانی بدم که نسبتاًم طولانیه، خیلی وقتا مثلا چند ماه هم ممکنه طول بکشه تا مثلا بتونم از یکی دست بکشم. بعد حتی مثلا راجع به دوستای معمولی من این اتفاق میفته. بعد حالا خیلی بدتر میشه مثلا توی زمانایی که مثلا وقتایی که مثلا با یه پسری دیت داشته باشم یا مثلا به اصطلاح بخوام ریلیشنشیپی داشته باشم، این مسئله خیلی خیلی غلیظ‌تر میشه اصولا. بعد کلا فکر میکنم خودم هم، شما همیشه توی برنامهاتون میگین که یه سری آدم ها هستن که رابطه خراب کنن، من خودم احساس میکنم که منم از اون دسته از آدم ها هستم. یعنی انقدر که به افراد گیر میدم یه جورایی باعث خراب شدن تمام رابطه ها میشن، طوری که مثلا تا به حال اصلا نه هیچ رابطه ریلیشنشیپ و این چیزای موفقی به هیچ وجه نداشتم. بعد مثلا به عنوان مثال وقتی با یه پسری میخوام دیت بکنم، برفرض قراره که مثلا فلان موقع به من تماس بگیره یا به من زنگ بزنه، مثلا اگه بگم مثلا شاید یه 20 دقیقه دیرتر با من تماس بگیره، اینقدر من توی اون 20 دقیقه حالتهای بدی دارم، حالت استراب، حالت اصلا نمیتونم چطوری توصیفش بکنم.
آخه استراب داری چی؟ مثلا فرض کنی کسی به شما گفته بهت زنگ میزنم، دو شب قبل دیدی گفته مثلا فردا پس فردا زنگ میزنم یا فردا زنگ میزنم، زنگ نزد، میترسی چی بشه که استراب داری؟
نمیدونم کلا اصلا تمام به هم میریزم از نظر درونم.
خب شما فکر میکنی
همش باید به یکی بچسبم تا احساس آرامش بکنم از این طریق؟
خب نه اونو میفهمم.
نه مثلا آقای دکتر، حتی مثلا به اشیا من حالت وابستگی پیدا میکنم. از بچگی هم همینطور بوده. مثلا به عنوان مثال اگه میخواستیم یه ماشینی داشتیم میخواستیم بفروشیمش، مثلا من 5-6 سال من بود یادم میاد از اون زمان، من حتی تا مرزی میرفتم که گریه میکردم برای همچین چیزی، یعنی از همون دوران کودکی.
خب به من میگید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه دونه برادر کوچیکتر از خودم.
چقدر کوچیکتر؟
تقریبا 2 سال، نزدیک به 2 سال.
وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
رابطه خیلی خوبی نبوده ولی خب بدم نبوده.
شما رابطتون با برادرتون چطور بوده؟
من برادرم رو تو بچگی خیلی دوست داشتم، چون اختلاف سنیمون کم بود خیلی با هم خوب بودیم، ولی هرچی بزرگتر شدیم انگار که فاصله افتاد بینمون. الان هم یه جورایی شده اصلا انگار حرف همو نمیفهمیم، یعنی میتونم بگم خیلی از هم دوریم.
شما چند سالتون الان؟
من 26 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من الان دانشجو هستم، دارم رشته معماری میخونم فوق لیسانس.
به من بگید اگر 3 تا از دوستانی که بیشتر از همه با شما بودن رو من جمع کنم، بگم 2 تا عیب و ایراد این دوستتون که شما باشید رو به من بگن، به من چه خواهند گفت؟ اونا چی میگن؟ یعنی دیگران از بیرون؟
اونا راجع به من
آره،
چی میگن؟
اونا راجع به شما چی میگن؟ اگر واقعا صمیمانه و صادقانه زارن با هم حرف بزنن، مشورت کنن و مثلا 3 تا از بهترینا یا مهم کسانی که طولانی ترین مدت رو با شما بودن و شما رو بیشتر میشناسن، فکر کنم به چه نتیجه میرسن؟ میگن شما میخواید کنترل بکنی؟ نمیگن میخواید شما اصلا کنترل کننده ای؟ مالکی؟ حسودی؟
نه حسودی اینا که اصلا
کنترل
نمیدونم در مورد کنترل، ولی اکثر دوستایی که من دارم مثلا حالا شاید به خودم نمیگن نقاط منفی ما، ولی همیشه میگن تو چقدر دختر خوب و ساده و آنستی هستی، مهربونی، چقدر هلپفولی برای ما. توی هر کمکی از دست بر بیاد برای ما میکنی، یه کسی هستی که ما خیلی راحت میتونیم باهاش حرف بزنیم، ارتباط برقرار کنیم.
خب اگر بگم حالا من به اونا بگم عیبش چیه، میگن نداره؟ عیبی ندارید؟ اون عیبو چی میگن؟ نه مهم نیست از اونا فکر کنم اونا چی میگن ای بگم ای به شما
فکر میکنم. خب یه ایراد خیلی بزرگی هم اینه که همین یه سری حالتهای وسواسی دارم که گیر میدم به مسائل.
نه آخه نه تو چه زمینه؟ نه اونا با دید چجوری نگاه میکنن؟ شما که گیر میدید به چی گیر میدید؟ آقا ببینید مثلا من دیر میام بعد 20 دفعه میگید تو منو مثلا اینجا کاشتی یا نیومدی یا ناراحت شدم. خب ببینم اونا گلشون از شما چیه.
آها این اتفاقا چه مثال خوبی داره. این بزرگترین مشکل منه شاید به نوعی. مثلا هیچ وقت نمیتونم سر ساعت برسم به یه جایی در فرض. مثلا خیلی از دوستام ناراحت میشن، گله.
چرا نمیرسی؟
من آقای دکتر خیلی برای خودم عجیبه، من خیلی اسلو هستم توی انجام همه کارها، یعنی به طرز کارهای معمولی یا مثلا از حمام کردن و نمیدونم ظرف شستن و اینا شما حساب کنین تا به تمام کارهای دیگه. یعنی مثلا من خودم رو با دیگران مقایسه میکنم، همیشه میگم من چقدر زمان کم میارم، نمیدونم علتش چیه، ولی اصولا میگم پرفکشنیست هستم، خیلی کارامو با وسواس
خب با آخه شما میتونستم هیچ کنم. همه اینا مسئله استراب و وسواس باشه هستا، یعنی مسئله ادیکتیو پرسونالیتی اینا خیلی معنی شاید نداشته باشه. شما یه آدم نگرانی هستید و یه اموری رو خیلی مهم و بزرگ میبینید و در نتیجه انتظار دارید اتفاق بیفته. درست مثل که من اگر منتظر یه لیوان آب باشم، آره آب نبود ولی شما فکر کنید آب نیست، دواییست که باید الان بخورید و الا خطرناک. و بعدم احتمالاً اون استرابتونه که زمینه برای کنترل فراهم میکنه. حالا به من بگی تو خانواده شما، خانواده پدری و مادری، آدم وسواسی و اینا داشتید؟
بله تا دلتون بخوان.
من یه دلم خیلی نمیخواد، ولی خب همونه، شما وسواس دارید عزیز. نه گیر میدید، شما به موضوع گیر میدید، به آدما گیر میدید، به مطالب گیر. مسئله ادیکتیو پرسونالیتی نیست، مسئله این است که شما به چیزی گیر میدید، موضوع رو بزرگ و مهم میکنید. یعنی شما به جای اینکه چشم داشته باشید، یه ذره بین گذاشتید در مقابل چشمتون، اونم دنبال چیزای بد.
من اینقدر مثلا من دقیقم راجع به همه کارهای مردم، به خاطرم میمونه کی کجا در چه تاریخی چی گفت، چی پوشید، کجا رفت، مثلا همه تعجب میکنن.
خب دیگه فضول محله ای تو کنترل کنه. خب ولی اینو باید
کنم آقای دکتر، اتفاقا خیلی این ماجرا من اذیت هم میکنه، برای اینکه من هیچ وقت نمیتونم ریلیشنشیپ درستی داشته باشم.
خب معلوم عزیز، همه رو خفه میکنی. نه شما مثل این میده که یه پرنده رو بگید اینقدر محکم میگیری فشارشی که میمیره تو دستتون. یعنی اشکال کار بیش از حد دیگه. ببینید تمام زندگی این است که ما کی بگیریم و کی رها کنیم. Hold on and let go. اصلا این مهمترین موضوع است. تو چه مدتی باید کتاب کن بعد گوش زمین، چه مدت باید تلویزیون دید بعد گوش زمین، چه مدت باید با این دوست حرف زد بعد تمومش کرد. شما اونجا گرفتاری دارید، هولد آن که علتش هم هست که در کودکی به دلایلی تو 3 سال اول اذیت شدید. البته فاصله کمتون با برادرتون میتونه به دلیل برخورد بد و غلط اونا شما رو یه مقدار گرفتار کرد، ولی چون تو خانواده وسواس دارید، وسواس عزیز، یعنی شما تا یه چیزی سر جای خودش قرار نگیره ناراحتی. درست میشه مثلا بیاد ببینید گلدونتون وسط میز نیست، چون باید باشه. شما در اولین فرصت باید برید گلدونه رو بذارید وسط میز و الا فکر کنید وای یه چیزی میشه. خب چیزای کم اهمیت براتون مهم میشه دیگه، اونه که هست. یعنی مسئله رو کاملا در چارچوب وسواس ببینید، شخصیت معتاد نه. و به همین جهت که ای با دکترتون هست، تو چارچوب استراب و وسواس کار بکنید. اون تیپی رو من دارم راجع به استراب، ترس و استراب وحشت، ببینید که ذره حداقل رو بدونید با کی کار کنید. شاید در کوتاه مدت یه مقدار دارو بخواید که این شبکه‌های ارتباطی ذهنی و این گیر دادن‌ها رو ول کنید. تو شما متخصص آویزون شدن و چسبیدنید، اعتیاد نیست، ول ندادن موضوع هست. از سرتون نمیره و همجوری میاد و میره. یعنی مغز شما از سمت چپ میفته به راست، از راست میفته به چپ و شروع میکنید تو زندگیتون دور زدن، در حالی که در جهت افکار عقاید ما قرار نیست دور بزنیم. مثل سوار اتومبیل بشید دور خونتون بچرخه، میگه بعد از یه ساعت باید برسم به خونه برادرم. خب نمیرسید، شما دور خونه دارید میچرخید، شما باید با سمت آدرس او برید که اگر یه ساعت با شما فاصله داره، بعد از یه ساعت و 60 مایل بتونید به خونه او برسید، نه اینکه دور خودتون بپیچید.
نه آقای دکتر، این جریان اسلو بودن هم از
نه اونم خب از همینه، معلومه که سیستم میچرخه. شما اگر بخواید برید خونه برادرتون، یه 30 دفعه هم دور خونه خودتون میچرخید. نیم سال وقت اون همینجا تلف میشه. اسلو بودن نیست، گیر دادن و همه چیزه و به دلیل این وسواستون با زمان مسئله دارید. نه حتما یه کمک بخواید، شاید هم کوتاه مدت دارو بخواید، چون این ولی به شخصیت معتاد اینا مرتبط نیست. شما فقط به روی وسواس، ایس ابسشن، ابسشن اند کامپالشن، اونه که شما رقم میندازه. روزی که آدم در به یه کاری خیلی اهمیت میده، به نظافت خونه خیلی اهمیت میده، خب معلومه احتمالاً به درسش نمیرسه، به ورزشش نمیرسه. من به پیام هم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید قطعتون کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می‌کنند.
مشته بر افراشته افراشته تشا.
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تحمورس و سهراب فرنازلی.
حافظ جان وطن از خانه برون، از خانه برون.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Folsom Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. Zal and Rudabe.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیت، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، به حالایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از همین چهارشنبه 16 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا و آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و مین در شهر ایرواین خواهم داشت. نگاهی به حوادث و اتفاقات اخیر ایران و آینده اون هست. ایران امروز و فردای ایران از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و استرس، فشار روانی و اجتماعی رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تا تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو جان دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالی که از خدمتتون دارم در رابطه با ایجاد چگونگی رابطه ریلیشنشیپ با خانم ما و اگه اجازه بدین بریفلی در مورد خودم بگم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من 40 سالم هستش. مدت 16 سال از ایران اومدم بیرون، 12 سال در آمریکا هستم. لیسانس علوم سیاسی دارم و با من پارالیگال کار میکنم و از 12 سال گذشته تا الان وارد هر رابطه‌ای که میشم از همون اولش خانمایی که باشون در تماس میشم خیلی دوست دارن مثلا به عنوان تمپرری با من باشن، ولی وقتی صحبت از ریلیشنشیپ میکنم و من از اونجایی که خیلی راحت حرف میزنم و دوست دارم بگم که از نظر فاینانشلی چه سیچویشنی هستم، سری میگن که نه مثلا ما کیمستری نداریم یا اینکه ما
نه نصب کنید فکر میکنید که به خاطر پول میگن کیمستری نداریم؟
همون دلیل من خودم عمیقا به این نتیجه رسیدم از اونجایی که به هر حال اگه تعریف باشم در سن 40 سالگی فکر میکنم خوشقیافه هستم و میگم خیلی کانفیدنس زیادی دارم از اینکه هیچ گونه از نظر ظاهری مشکل ندارم، از نظر کامیونیکیت کردن هیچ گونه مسئله ندارم، خودم یه شخص نرمال میدونم و من زمانی که میگم که این تنها مسئله متریال هستش حتی بعضی از دوستان نزدیکم اینو جینای میکنن و میگن که بسی بری مسائل رو در خودت پیدا بکنی، نمیشه که تقریبا همه خانمایی که شما باشون در تماس میشی به خاطر مسائل مادی باشه.
آها نه به خاطر بذارید ازتون سوال کنم. فرض کنید از 5 تا یا 3 تا از این خانما فکر میکنید اصولا دنبال یه زندگی از نظر اقتصادی بهتر بودن یا اینکه نه، چون اون مهمه. فرض کنید شما اگر یه دختر خانومی، حالا همینطوری عرض کنم، داره با ما $1000 زندگی میکنه، با گفتگویی که باش میکنید ببینید مثلا نوع ماشینی که به دنبالشه، خونهی که میخواد، زندگی میخواد، مثلا $3000 شما میبینید $5000 در میاد، خب ما مشکلی نداریم. ولی اگر شما با یه دختر خانم میرید بیرون، نوع زندگیش، نوع انتظارش، خواهرش داره با کی ازدواج کرده، دختر خالش با کی ازدواج کرده، درآمد اونا فرض کنید $10000، خب معلوم وقتی شما $5000 در میارید به اون دلیل شما رو در حد زندگی اقتصادی خودش و خانوادهش نمیبینه. یعنی این اون سوال اونجا رو بهش نگاه کنید. آیا فکر میکنید اون آدما، چون موضوع مالی درست مثل موضوع سنه، شما به دنبال یه دختر 20 ساله یا پسر 20 ساله یا 40 ساله یا 60 ساله، این اون سوالی است که مطرحه. خب اونو باید بهش نگاه کنید که آیا پس مسئله مالی میتونه باشه. و اگر به من میخواید بفرمایید که بسیاری از مردان ولی خیلی خیلی بیشتر از خانم‌ها به موضوعی پول و مالی اهمیت، من کاملا با تو موافقم.
نه میگم دلیلی که میخواست زنگ زدم بود که خواهش میکنم که اینو به قومت برامه این مبا کلیر بکنید که آیا ایراد از من هستش یعنی که نه واقعا مسائل مالی دخیل هستن.
نه نه ایراد نیست ازم، مسئله تناسبه. من بله. اگر به شما بگم که من تو دفتر رادیو هستم و شما مثلا در غرب لس آنجلس لطفا 5 دقیقه دیگه اینجا باشید، خب ایراد در شما نیست، در منم نیست، اصلا همچی کاری شدنی نیست. یعنی موضوع میتونه خیلی راحت برگرده به مسئله انتظار و توقعی که اون آدما تو زندگی را. حالا بذارید باز به سه تای از اینا که نسبتا به نظرتون خوب میامدن یا سر موضوع دیگه نشدید، آیا خود اونا اگر درآمد شما فرض کنید باشه $100، اونا خودشون الان با چه زندگی دارن زندگی میکنن؟ و یعنی سه تاشو نگاه کنید، چون اونا به نظر من خیلی مسائل بسیار واقعی میتونه اونجا مطرح باشه، چون خوشبختانه پول در حالی که زمینه ذهنی داره بیشتر جنبه عددی و کمی داره.
من حقیقتش میتونم بگم بیش از 95% از اشخاصی که من اپروچ کردم که یک رابطه باشون در ازشون درخواست کردم از نظر فاینانشال تقریبا تو یه لول هستیم. میدونی الان یه مقدار ممکنه بعضیش از من بالاتر بودن یا مثلا در یه لول دیگه.
خب آره ولی انتظارشون چی؟
انتظارشون اینه، میگن که مثلا خیلیشون این رسپاند رو دادن که میگن شما آدم خوش قیافه‌ای هستی و از اونجایی که میگی یک روزی به حال گولت این هستش که وکیل بشی، خب الان کاملا شاید با هم مچ باشیم، ولی من نمیتونم لایفمو با من با شما ویست بکنم برای کپل ایرز بعد از اینکه شما وکیل شدین خوش قیافم هستین من از زندگیتون بکنم بیرون. یعنی من الان چند تا هستن که میگم چنین حرفی رو خیلی راحت بمزنم.
کار های شما نصب کنید، اگه شما بهشون بگید که من وکیل نمیخوام بشم، تو همین کاری که هستم میخوام بمونم، میمونن یا میرن؟
حقیقت تاوال نشده که این چیزی برام به وجود بیاد، ولی بازم میگم من فکر میکنم دو مسئله ظاهرم از نظر ظاهری و همچنین از نظر اینکه خب به هر حال فیوچر خواهم داشت این مشکل دارم.
نه نه ببینید، جمله فیوچرتون رو من، شما چه بود؟ الان 12 سال امریکایی درسته؟ 4 سال دیگه شو کجا بودی؟ چون 16 سال اونجا چه میکردی؟
رفیوجی بودم.
به من بفرمایید که چرا فکر میکنید الان تو 40 سالگی واقعا ممکنه بخواید برید دانشگاه حقوق و براش چه کارا کردید؟
نه من همونطور که خدمت رو عرض کردم لیسانس رو در علوم سیاسی گرفتم و به عنوان پرالیگال میخوام 3 سال کار کنم بعد برم با اکرم بدم.
نه نه، شما الان چی کار میکنید؟
پرالیگال هستم.
آخی شما که گفتید میخوام کار، چه مدتی از پرالیگال هستی؟
از نظر پرکتیکلی 5 سال کار، ولی که از نظر لایسنس 1 سال.
خب برای دانشگاه حقوق چه کارایی کردی؟ چون
میگم استیت آف کالیفرنیا یک رول داره که کسانی که 3 سال پارالیگال کار بکنن میتونن بار اگزم بدن، بیکام ا لایر.
واقعا؟
بله.
یعنی بدون اینکه دانشگاه حقوق رفته باشن؟
بله، بدون اینکه لا اسکول بره. 3 سال از پارالیگال کار بکنید برای کورت یا لا فرم، شما میتونید پریپر بشین برای بار اگزم. اکسپتابل هستش.
برام بسیار تعجب آوره به دلایل بسیار، ولی اگر میگید قانون و قاعده اینه این است. حالا
بله. اگر تشریف برید روی UCLA وبسایت UCLA کاملا اون توی سرچ بزنید پارالیگال کاملا توضیح داده و میگه که پروسسش به چه صورتی هستش.
آیا شما الان هیچ کس دور برتون میشناسید که بدون اینکه دانشکده حقوق رفته باشه، لا اسکول رفته باشه، الان وکیل باشه از این راه؟ یک نفر رو میشناسید؟
یک بار با اگزم داده، متاسفانه فیل کرده. ایشون هم پارالیگال بود، با اگزم داده فیل کرد.
جالبه. حالا خب با. اگر یه همچین راهی وجود داره، خب شما فکر میکنید که هیچ وقت خواستید بارو رفتید کلاساشو ببینید چیکار میکنید؟
خدمت رو عرض کنم بعد 3 سال طول میکشه. من هنوز سال اول هستم.
نه نه، تجربتون رو میدونم، ولی آخه ممکنه بعد از تجربه همطور که منم تعجب میکنم حالا بذار راجع به این بحث یه ذره تکنیکال نشیم. من یه نگرانی دارم که اونا شاید فکر میکنن شما یه مقدار تو حالت تخیل و خیال هستید. این حرفو بهتون نزدن؟
حقیقتا میگم اکثرشون، من اتفاقا خیلی پایین‌تر چیز میکردم اینا، یعنی میگفتن منم یه آدم معمولی هم از نظر ظاهری و خیلی نرمال هستم، یعنی راحت به میگفتن، میگفت که میگی معمولی یور یو نو گود لوکینگ یور هندز این بیشتر ریسپاند بوده که گرفتن. مگه بعضیاشون که مثلا خودم همون راحت بهشون گفتم که یو نو وی آر نات میچ، مثلا گفتن که شما خیلی به خودتون مینازید، ولی جنرال اسپیکینگ بخوام بگیم اکثرشون مثلا اگری هستن.
برای که متأسفانه وقتی کمی داریم، فکر کنین سوالتون رو به چه صورتی میتونید برای من در بیارید؟ چون من یه ذره
مسائل مادی اوکی چقدر میتونه در ایجاد رابطه ریلیشنشیپ نقش داشته باشه
بسیار.
و یک فرد چقدر میتونه چه کارهایی میتونه بکنه که به یه رابطه ریلیشنشیپ برسه؟
نه آخه ببینید عزیز، من حرفم این است که مسائل مالی برای یه دهی مهمه، برای که امروز یه دهی میخوان زندگی کنن و البته نه که درآمد شما کم باشه یا من اشکالی با اون داشته باشم، ولی اگر شما با کسانی میرید بیرون که گفتم انتظار بیشتری دارن، اون فقط میتونه همون مسئله شون باشه. این که شما راجع به آینده صحبت میکنید، معمولا آدما اگر شما 24-5 سالتون بود ممکن بود بگم، ولی در 40 سالگی دیگه راجب آینده شما رو جدی نمیگیرن. درست است که شرایط خاصی داشتید، 4 سال پاکستان، 12 سالی که اینجا هستید و بقیه ماجرا، ولی اونا یه توهم و تصوری حالا یا واقعی یا غیر واقعی ممکنه پیدا کنن که نه این آدم این حرفا رو میزنه، درس خون نیست، امتحان بده نیست، مثلا وکیلم نخواهد شد. پس بنابراین من باید با این درآمد سر کنم. ضمن این پیامی که شما میفرستید که من یه همچین برنامه‌ای دارم، معناش این است که من از درآمد A که کمه میخوام برم به درآمد B که خوبه، پس من لیاقتم یا ظرفیتم و یا آیندم اینه. خب اونا حرفشون این است که خب برو بشو ببینیم، باورتون شاید نکنن.
بفرمایید. میگم مثلا من دقیقاً همینجاست که من چه استپای رو واسه بعد دارم، چه آیا نوع دیالوگ کامیکیت کردنمو بس عوض بکنم که اونها به این باور برسن که من توی گیم نیستم، من سیریس هستم. و
آخه داستان این است که آخه اونها نمیتونن مطمئن بشن. ببینید نمیخوام شما را اصلا اذیت کنم، به منم اگه یکی بگه من تا 40 سالگیم درسمو تموم نکردم یه سالی دارم چرا، توضیح شما را هم به همجرد پرسیدم و فهمیدم که 16 سالش این گونه بودی، ولی شما نشون میده که ماجرای درس میتونه براتون خیلی مهم نباشه. تازه رایی هم که تو ما انتخاب کردید برای وکیل شدن از یه رایی بود که حالا من البته چک میکنم، نه اینکه بگم شما نظرتون متفاوته، برام خیلی جالبه که از اون راه میخواید برید تا برید دانشکده حقوق رو بگذرونید. بنابراین یه خانم یا آقای یا فرق نمیکنه چه زن چه مرد این حرف رو بهش بزنید، فکر کنید که شاید فقط در یه چیزی میگه، اون وقت اگر تو زمینه‌های دیگه یه مقدار شما رو غیر واقعی یا تخیلی یا آرزویی ببینن، اون وقت ممکنه به این چه برسن که اینا فقط یه حرفه، یه امیده، یه آرزوه، نه تنها هدف نیست، شدنی هم نیست. و این که شما چی کار میتونید بکنید، به نظر من الان شما کسی رو پیدا کنید که با همین درآمد شما خوب و خوشحاله، اصلا موضوع آینده منتفیست، یعنی من این درآمدمه، یه آدمی رو در این حد و سر بینید. وقت من نگران این است که شما اون آدم ها رو نخواهید. و خب اینجاست که نشون میده من در حقیقت با وجودی که مثلا 1,000,000 دلار پول بیشتر ندارم میخوام خونه 3,000,000 بخرم. یعنی میدونید اونجاست که احتمالا ما به جایی نمیسیم. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم، یه چیزایی تو صحبتهای شماست که من رو به یه شک بام داره. اگه دلتون خواست یه وقتی اول برنامه تشبیه بیارید و بگید با هم صحبت کردیم، بتونیم صحبت کنیم، چون ببینم واقعا کجای استرید، چه خبره، من در خدمتتون خواهم. حتما. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670AM نیستند.
و خدا صدا را آفرید. دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه میدهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی.
مشکوکم مشکوکم به
تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا وریزاده، میزبان ساسان کمالی.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer
So glad we left that stupid party.